planes de salir. Ya. Y es cuando salgo, soy un entrenador, y es por si no salgo de los vehículos, y no hago así, y hace el tiempo que un espacio que tengo por manos de agua de bajones, un de más rascolín, y es abierta, para que me ayude a ver, joven, algo de chambandini. También para que me puedan این قید مبحث رو خدمت شما عزیزان امیدوارم که فهم بهتر و برانگیختگی و سازوکاری که انبیا با اون برانگیخته میشن و به بهتر میرسن فهم این موضوع برای ما به گونه معرفتی و عمیق صورت بگیره که شأن بهتر رو و شأن برانگیختگی انبیا عموما در پیامبر چند جان قدر اسلام خصوصاً رو ادراک کنیم و در اون صورت هست که زندگی پیرون رو قرار این انبیاء اسلام رو به ویژه رسول جلیل قدر اسلام رو درک خواهیم کرد. موضوع نقش رهبران در قرن بیستم امروز دیگه برای نقش شما خیلی موضوعیت نداره، دلیل اینکه امروز دیگه از عبر طبره صحبت میشه، کاری که راستا چندی پیش انجام داد و کتاب معروف عبر طبره رو تنظیم کرد و نوشت مشخص کرد که امروز یک عبر طبره جمع رو اداره میکنه که حدود 6000 نفر اونطوری که آقای راستا ادعا میکنه عضو داره و لزوماً اینها همه سیاست مدار نیستن. این شش هزار نفر از بیل گیتس که مایکروسافت رو به وجود خودش رسوند شامل میشه تا بعضی از هنرپیشه‌های شاهکار هالیوودی، تا بعضی از فوتبالیست‌ها، تا بعضی از داستان‌نویس‌ها مثل پائولو کوئلو، تا تراست‌های اقتصادی و مالی جهان و در ادامه هم بعضی از سیاست مداران. پس وقتی صحبت از نقش رهبران میکنید در دوره شما و در نسل شما تک رهبران نقششون انقدر برجسته نیست، بلکه به تعبیر اینها الیت ها یا سوپر کلاس یا ابر طبقه ای نفوذ داره و جهان رو مدیریت میکنه که شناخت اون ابر طبقه و میزان نفوذ اون ابر طبقه در مدیریت جهان جایگاه ویژه‌ای داره. حالا با توجه به اینکه مسئله این کتاب رهبران نوشته ریچارد نیکسون تا کتاب ابر طبقه که راتکار چند سال قبل اینو نوشت فکر میکنم حدود 25 ساله، یعنی با یه فاصله 25 سال، جایی که آقای نیکسون نقش رهبران رو در کتاب معروف ویژه‌ای خودش که تقریبا بوده شدی کنم که سال پیش اینجا تنجیم شد به نسبت حیف رهبرانی که در قرن بیستم مؤثر بودن تا طبقه ای که امروز عنوان الیت ها و عنوان ابر طبقه جهان رو از بازار مدیریت میکنن، این فاصله 25 ساله فاصله تغییر و دگرگونی که مبتنی بر این تغییر که این یک نفر خیلی نقش بارز رو نخواهد داشت. وقتی این روز نقش رو بررسی میکنیم در واقع بتونیم برای قرن 21 هم همین سازوکار رو در واقع شاهد باشیم. اما به هر جهت آشنا شدن با این حوزه و آشنا شدن با ابر طبقه ای که جهان رو اداره میکنه و نخبگانی که تصمیم گیران رهبران بعضی تصمیم ها رو میگیرن که این تصمیم ها برای سرنوشت میلیارد ها نفر جمعیت روی کره زمین تاثیرگذار خواهد بود، طبیعتا خالی از لطف نیست. بگیم اینکه هم به میمنت روز عید مبعث و بعثت و برانگیختگی پیامبر جدید رب اسلام، هم از این بابت که در دوای این دو هفته آینده ما روز 14 خرداد و 15 خرداد رو در پیش داریم و مقام مرگ رو خواستیم که او در واقع بزرگترین انقلاب دینی پس از انبیا رو رقم زد. تبیین این نقش ها خب طبیعتا بسیار حائز اهمیت. قرن بیستم قرن دو تا تقابل، یکی تقابل استعمار و ضد استعمار، یکی هم تقابل ایدئولوژی ها. یعنی شما رهبران رو به دو بخش کلی میتونید تقسیم کنید، تقسیم افرادی که استعمار رو دنبال میکردن و افراد ضد استعمار، از یک سو چمبرلن و چرچیل در انگلیس دنبال نخست وزیرانی که استعمار رو مدیریت میکردن، مهاتما گاندی و جواهرلال نهرو به عنوان کسانی که در مقابل اینها عمل میکردن و مثلا کشور هند رو به عنوان یک کشور مستعمره از دست انگلیس در آوردن. پس طیف اول رهبران رهبرانی هستند که یا در اردوگاه استعمارند یا در اردوگاه ضد استعمار. تقسیم بندی و دستبندی دومی که صورت میشه صورت برای گرفتن اینه که میگن که اینها به دو دسته رهبران ایدئولوژی که چپ‌گراست تقسیم میشن. یعنی قرن بیستم قرنی که رهبران یا عمدتاً سوسیالیست هستن یا عمدتاً لیبرالیست، البته با بنمایه ملی‌گرایی. این جریان سوسیالیسم وقتی با نسیونالیسم و ملی‌گرایی ترکیب میشه مجنون عجیب میده. یه سرش میشه حزب نازی که همون حزب نسیونال سوسیالیسم در آلمان هست که هیتلر اون رو مدیریت میکنه، یه سرش میشه حزب وقت در عراق که این هم حزب نسیونال سوسیالیسم با گرایش عربی، یعنی نسیونالیسم عربی و سوسیالیسم. جریان که در واقع چند سوسیالیسم با بنمایه نسیونالیستی و ملی‌گرایان یک سر طیف هستن، جریان های لیبرالیست و ملی‌گرایان هم باز یک سر طیف هستن. خب این در ایران خیلی مشهور بود، در ایران در واقع جناح ملی‌گرای ایران گرایش ملی‌گرایی نزدیک میشد به مباحث در واقع لیبرالیستی. خب این در تقسیم بندی عمده 50 نفر رهبران اصلی قرن بیستون رو به دو دسته کلی تقسیم میکنه. این که بعد از 350 سال حرکت استعمار که توانسته بود از متن قاره اروپا بریزه توی قاره آفریقا، اونجا رو در واقع تصرف کنه، تصرف کنه، منابع زمینی و زیرزمینی رو غارت کنه و مردم رو به عنوان برده منتقل کنه به قاره جدید و در قاره جدید زمینی رو فراهم کنه برای شکلگیری آنچه که امروز آمریکا و تمدن در واقع جدید می‌شناسیم. یعنی بیش از در واقع 20 میلیون برده ای که از آفریقا منتقل شد و غارت منابع روزمینی و زیرزمینی آفریقا تحت عنوان استعمار از یک سو، محدوده استعماری که در سرزمین‌های آسیایی صورت گرفت هم از سوی دیگه زمینی رو فراهم کرد که تمدن غرب امروز از نظر مادی و مالی خیلی شکوفا به نظر میرسه. ولی خب بالاخره این وضعیت عظیمی که این حجم عظیمی از منابع که از آسیا و آفریقا وارد شد و به اروپا منتقل شد و نیروی انسانی و منابعی که منتقل شد از آفریقا به قاره جدید یعنی آمریکا و مجددا منابعی که از آمریکای لاتین و خود آمریکای شمالی منتقل شد به اروپا، این گردش منابع مادی و مالی و این گردش نیروی انسانی اگر مد نظر قرار نگیره، خب طبیعتاً گزارها برای ما اقبال کننده و گمراه کننده خواهد بود که چگونه شد که تمدن اروپایی در این سطح از در واقع شکوفایی مادی و مالی یا تکنیکی قرار گرفت. قاره پنجم یا قاره اقیانوسیه هم که تقریباً 150 تا 180 سال پیش به تسخیر اینها در اومد، سرزمینی که امروز جنوب استرالیا شناخته میشه و ادامه روند استعمار این دو سرزمین اصلی یعنی نیوزیلند و استرالیا رو هم در چنبری خودش گرفت و منابع اونجا رو هم منتقل کرد. امروز این دو سرزمین جزو سرزمین های آنگلوساکسون هست، یعنی در استمرار انگلیس، کانادا و آمریکا دو کشور نیوزیلند و استرالیا هم ادامه این موضوع محسوب میشه. پس از 300 سال قبل از قرن بیستم که آرام آرام آمریکا توسط کلیسوف کلمب کشف میشه و بعد هم توسط دریادار تاسمانی استرالیا کشف میشه و بعد ملت اونجا، مردم اونجا، چه سرخپوستا در آمریکا، چه مردم سیاه‌پوست در استرالیا نابود میشن و سرزمین جدیدی به وجود میاد و در واقع ساختارهای تمدنی جدیدی به وجود میاد. قارت هند، قارت چین، قارت آفریقا تا دوره اوایل قرن بیستم یک دوره ای از فرایند شکوفایی عصر استعمار که خودشون بهش میگن کلونیالیزم و فرایند حرکت استعماری رقم میخوره که آرام آرام این ملت ها آماده میشن برای سوزش. در درون این ملت ها افراد و رهبران شکل میگیرن که معروف‌ترینشون در هند میشه جواهر لال نهرو و مهاتما گاندی. در کشور اندونزی کسی به نام آقای احمد سوکارنو. در کشور مصر به سرهنگی به نام جمال عبدالناصر. و وقتی به آمریکای لاتین میریم کسی مثل آقای فیدل کاسترو. و در یک دوره مبارزات طولانی در چین آقای ماو. و فرایندی که این افراد در طول قرن بیستم رقم میزنن تا میتونن یکی یکی ملتهای خودشون رو از زیر بار استعمار نجات بدن. و در مقابل رهبرانی رو داریم که مقاومت میکنن در مقابل این حرکت. البته این محدود به این حوزه هم نمیشه. در حرکت های ضد استعماری نگاه رهبرانی که به انقلاب در واقع دست دادن و انقلاب رو انجام دادن، نگاه این رهبران هم شناختش برای ما بسیار ضروریه. از این طریق انقلاب ابتدای قرن بیستم توسط لنین در روسیه رقم خورد تحت عنوان انقلاب سوسیالیستی و آنچه که مارکسیسم به عنوان ایدئولوژی پایه برای اینها رقم زد، حکومتی رو ایجاد کرد که حدود 70 سال در طول قرن بیستم استمرار داشت. پس رهبری مثل لنین تغییری رو به وجود آورد که این تغییر بر نیمی از کره زمین تأثیر گذاشت توی 70 سال بعد از اون. دومین انقلاب بزرگ قرن بیستم انقلاب چین بود که با یک راهپیمایی عظیم، یعنی از یک سر چین تا یک سر چین، اینها یک راهپیمایی و یک حرکت پیاده رو انجام دادن که چندین ماه طول کشید. تعداد زیادی از انسان‌ها تو مسیر این راهپیمایی و حرکت اعتراضی که صورت گرفت کشته شدن بعد در اثر گرسنگی قحطی و مسائل دیگه. و با اون حرکت و وقتی که رسیدن به دربارهای پکن و بعد اون انقلاب اون در صورت دادن، آقای ماو تونست توی اون فرایند در واقع انقلاب بزرگی رو رقم بزنه که هنوز هم بعضی از رگه‌هاش در شرق کره زمین دیده میشه. البته یک جناح مخالفی داشت آقای ماو به نام چیانگ کایچک، که چیانگ کایچک به عنوان یکی از رهبران ممتاز اون دوره فرایند شکل‌گیری کشور تایوان امروز رو رقم زد. یعنی تایوان جزئی از چینه، هنوز هم چین مدعی تایوان هست، اما جدا شدن چین و از تایوان از چین و شکل گرفتن یک ساختار اجتماعی جدید حول این موضوع. بین ماو و چیانگ کایچک در کشور چین و دوره بعد از ماو که شخصیتی به نام چونلای میاد و چین امروز رو آرام آرام شکل میده، از دوره سخت ماو عبور میده و به عنوان یکی از رهبرانی که مرحله انتقال رو از چین انقلابی به چین دوره امروز رقم میزنه، این مثلث بین آقای ملیگرایی به نام آقای چیانگ کایچک که تایوان رو مستقر کرد، آقای ماو در چین و نفر سوم یعنی چونلای، این سه نفر به عنوان رهبران چینی قرن بیستم معمار دوره ای هستن که الان نزدیک 1.2 میلیارد نفر جمعیت کره زمین با سازوکار طراحی اینها به اینجا رسیدن. از چیزی که این حدود 1 میلیارد نفر جمعیت شبه قاره و دویژ خود هند با شخصیت مثل آقای گاندی، مهاتما گاندی و جواهرلال نهرو و بعد از دوره اینها توسط دختر جواهرلال نهرو خانم ایندیرا گاندی که دوره طولانی نخست وزیر هند بود، سازوکاری رقم خورد که تقریبا بزرگترین دموکراسی کره زمین که معروفه که تقریبا یک شبه قاره است به وجود آمد که تا امروز هم حرکتش استمرار داشته. امروز البته به دلیل اینکه رشد جمعیتش رو نتونسته کنترل کنه و توی سالهای آینده و دههای آینده از چین جمعیتش بیشتر خواهد شد، مشکلات منابع طبیعی، مشکل انرژی و مشکل غذا و موارد دیگه اونجا محیط نگران کننده ایجاد کرده براشون. ولی به هر جهت هند امروز معماری توسط این سه نفر صورت گرفت، آقای جواهرلال نهرو و دخترش خانم ایندیرا گاندی و همچنین خود آقای مهاتما گاندی که رهبر انقلاب ملی گرایانه بود. وقتی که نگاه میکنیم به خود کلیت شبه قاره، این 4-5 تا کشوری که تجزیه شدن، سریلانکا یک کشور مستقل، پاکستان، بنگلادش، خود هند و نپال و کشورهای شمالیشون، پاکستان امروز توسط محمد علی جناح به عنوان یکی از رهبران اسلامگرای مبارزات دوران استعمار به وجود اومد و محمد علی جناح توانست پاکستان امروز رو شکل بده. البته پاکستان دو بخش بود، پاکستان غربی شرقی، پاکستان غربی شرقی، پاکستان شرقی میشد هم کشور بنگلادش، پاکستان غربی هم پاکستان امروزی که میشناسید. منتها اینها با هم اختلاف پیدا کردن، در حالت یک کشور خارج شدن، به دو کشور مستقل تبدیل شدن و در واقع حرکتی که محمد علی جناح انجام داد امروز فقط به بخش غربی پاکستان مربوط میشه و پاکستان شرقی که اسمش تحت عنوان بنگلادش شناخته شد اون یه مسئول دیگه رو شروع کرد که خب طبیعتاً متفاوت بود. لذا در کنار ماو چون لای و شخصیت در واقع چیان تایچه در چین، سه تا شخصیت اصلی آقای گاندی، جواهرلال نهرو و خانم ایندیرا گاندی معماران هند این دوره بودند، به خصوص در 50 سال دوم قرن بیستم. ولی وقتی میرسیم به پاکستان، شخصیت بزرگی مثل محمد علی جناح از چهره های شاخ اسلام ممتاز اسلامگرایی بود که نقش مهمی در شکل‌گیری پاکستان امروز داشته. هرچند پاکستان امروز هنوز حالت ملت نداره، 4 تا قومیت و طایفه بزرگ در این کشور مطرحند، با وجود اینکه این کشور با وجود 150 میلیون نفر جمعیت داره و از نظر فضای تکنولوژی و از نظر سواد علمی کشوری که تقریبا 10-15 سال پیش به در واقع بمب اتم دست پیدا کرد و در این حوزه ها رشد قابل توجهی داشته، اما از نظر جامعه سازی یک جامعه عقب مانده است که 4 تا طایفه رو مدیریت میکنن، شبیه لبنان. لبنان هم 4 تا طایفه در واقع اون رو شکل میدن. این مبحث در علوم استراتژیک بسیار حائز اهمیت، یعنی اگر کشورها نتوانند ملت سازی کنند، اصطلاحا نیشن بیلدینگ صورت بدن، همین طایفه‌ای و قومیتی اداره خواهند شد. خب در منطقه غیر از ایران و بخشی هم اقداماتی که ترکیه انجام داده، ما هیچ کشور رو نمی‌شناسیم که توانایی ملت سازی، یعنی در واقع نیشن بیلدینگ رو صورت داده باشه. الان شما در کشوری مثل عراق تقسیمات طایفه‌ای، یعنی منطقه کردنشین در شمال، منطقه عربنشین در جنوب و در منطقه عربنشین تقسیم بین طوایف به ویژه حسب نگاه مذهبی اهل سنت و شیعه، یا در کشور بسیار پررسانه و از سطح فرهنگی بسیار بالای لبنان 4 تا طایفه است. یعنی اصلا انتخابات طایفه‌ای، رئیس جمهور دست در واقع جناح مسیحی مارونی هست، نخست وزیر دست اسلامگرایان اهل سنت و رئیس مجلس دست شیعیان. یعنی اصلا تقسیم ساختار سیاسی قومیتی و طایفه‌ایه. این وضعیت در کشور پاکستان هم مطرحه. حالا تو وضعیت افغانستان که ما قبل مراحل تمدن، یعنی اساسا توی فرایند آنچه که اصطلاحا تمدن یا فرایند نظام اجتماعی سازی میشناسیم، کشور افغانستان کمی بالاتر از کشور مغولستان قرار داره. یعنی پایین ترین ساختار تمدنی معروف به مغولستان هست در متن قاره آسیا و افغانستان تو مرتبه بعد قرار داره. لذا این هست که خیلی بزرگ خنده دار میکنه، شما میشنید اونجا انتخابات برگزار میشه، جامعه که 80% مردمش بی سوادن یا اصلا تشخیص ساختارهای حرکت سیاسی و حزبی اندیر نیست، اونجا انتخابات برگزار میشه، ادای دموکراسی در میان یا از این دست کارهایی که وجود داره. پس معماری پاکستان امروز توسط محمد علی جناح صورت گرفت در قرن بیستم، اما معماری نابغه بود و به شدت جابجایی قدرت اونجا توهم با خشونت و اقداماتی که کمابیش خبر داریم، حتی که نگاه بیاد سر کار این دوره بمب‌گذاری و مصیبت و مواردی از این است. در جهان عرب غیر از جمال عبدالناصر کس بزرگی برای اینها در طول قرن بیستم پیدا نشد. یعنی خیلی ها سعی کردن این نقش رو ایفا کنن، محمد قذافی در لیبی، قبای گومدیان و احمد بن بلا در الجزایر، خود عبدالسلام عارف و عبدالکریم قاسم در عراق که بعد کودتا کرد، کسی به نام سندان و یک دوره طولانی حکومت کرد، کل منطقه را به هم ریخت و شخصیت مثل سندان که سعی کرد اون نقش جمال عبد الناصر رو ایفا کنه. نقش های مثل حافظ اسد، مرحوم حافظ اسد پدر همین بشار اسد فعلی که مثل یاسر عرفات در فلسطین، هیچ کدام اینها در حد رهبران منطقه‌ای و بین المللی مطرح نشدند. خیلی سعی کردن از این کار انجام بدن، ولی مثلا هیچ کار جایی مثل عربستان انسان بزرگی که معمار تمدنی باشه نتونه معرفی کنه، یا کشوری مثل یا حوزه تمدنی مثل خود مصر. خود آقای جمال عبد الناصر هم با کودتا سر کار آمد علیه در واقع دولت سلطنتی و سازوکار رژیم سلطنتی اون دوره. پس در واقع ما در منطقه جهان اسلام یک برهوتی از چهره‌های بزرگ و رهبران جهانی رو می‌بینیم. به اروپا چه می‌بینیم؟ دو تا شخصیت مخرب وجود دارن، یکیش موسولینیه که فاشیست رو در ایتالیا سازوکارش رو رقم می‌زنه در مقدمات ورود به جنگ جهانی دوم. یکیشون هم آدولف هیتلر هست که حزب نازی حزب ناسیونال سوسیالیسم رو مدیریت میکنه در آلمان، با رنگ بسیار بالایی حزبش می سر کار میاد در یک دموکراسی عجیب و غریب که هنوز در امور سیاسی این نکته مورد چالش هست که وقتی یک شرایط اینجوری پیش میاد و یک جریانی مثل دولت در واقع آدولف هیتلر که یک دموکراسی با رنگ بسیار بالا سر کار میاد، این بخش طبعات سازگار دموکراسی رو شکایت کرد. این الان در فراگند مباحث مراجعه و رأی مردم خودش یک نکته است. چندی قبل هم دوباره حدود در تلویزیون هم دوباره یک کسی که اتریش روی کار در واقع رأی آورد اینجوری که خیلی همه را نگران کرد، هایدر معروف این آقای هایدر که همشون نگران شدن که با یه گروهی افراطی و با تلقی های مثلا راست افراطی و زیرو میتونن اینجوری سر کار بیارن. اما به هر جهت آقای هیتلر و همچنین آقای موسولینی دو چهره مخوفی بودن که در میانه قرن بیستم پای عرصه گذاشتن و خب جنگ جهانی رو رقم زدن و اون فجایع عظیم که حدود 52 میلیون نفر کشته بود از جامعه بشر. دیگه در این حوزه غیر از شخصیت جورج کلمانسو در فرانسه و سپس در دوره جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی دوم ژنرال دوگل، ما توی متن قاره انسان بزرگی رو نمیدیدیم. قاره اروپا ژنرال دوگل نقش بسیار مهمی در معماری و ساخت فرانسه امروز، فرانسه بعد از جنگ، یعنی اولا آزادسازی فرانسه در اون جنگ و سپس معماری فرانسه امروز داشت که امروز به نام یک حزب مطرحه. اصلا دوگلیست ها در فرانسه اصلا خودشون یک گروه هم یه حزب هست، مثل ناصریست ها توی مصر، یعنی هنوز پیروان ناصر و طرفدار ناصر برای خودشون یک حزب قائلن در نام جریان ناصر و به زبان عربی ناصریست ها. در فرانسه هم دوگلیست ها اینا چهره‌هایی بودن که بعد از البته آقای دوگل کسی مثل جورج پومپیدو یا والری ژیسکار دستان یا بعد فرانسوا میتران آمدن، اما دیگه نتونستن که اون حد نقش تمدن‌سازی و نقش بردار مناسبات اجتماعی رو رقم بزنن. عمده رئیس جمهورهای آمریکا در قرن بیستم تأثیرات عظیمی بر تحولات نظام اجتماعی بشر گذاشتن، به ویژه در واقع تومن، هری تومن، بعد آیزنهاور در اواخر جنگ جهانی دوم، دوره کندی و تحولات دهه 1960 بین کندی و خروشچف در کشور شوروی و کشور آمریکا که خب ترور شد کندی، بعد جانسون و دلیل شخصیت نیکسون، نقشی که نیکسون یه موقع به عنوان معاون رئیس جمهور و بعد هم افتضاح واترگیت و فشاری که وارد شد و کنار گذاشته شد تا دوره آقای کارتر و ریگان و دورای اخیر دیگه آرام آرام تأثیر این رهبران در آمریکا رو به روز کم شده، اون نقش محدودتری شده. من مثل مجموع از این دو دسته نگاهی به رهبران وجود داره، رهبران استعمار و ضد استعمار و رهبران ایدئولوژیک چپ و راست. یک برآیندی به ما میده مطالعه این دو دسته افراد اینه که این تفکر ایدئولوژیک چپ و راست، یعنی لیبرالیسم، ناسیونالیسم و سوسیالیسم و مارکسیسم با استعماریت و ضد استعماریت، اینا دو تا با هم منطبقه، خیلی اصلا قابل تفکیک نیست. یعنی شما وقتی این دست رهبران مطالعه میکنید و نقششون رو بررسی میکنید، این نقش رو نمیتونید از استعمار و ضد استعمار جدا کنید، نمیتونید این نقش رو از مفهوم به نام در واقع ایدئولوژی چپ یا راست جدا کنید. لب مطلب اینه که در قصده قرن بیستم هر کس خواست نجات پیدا کنه از استعمار غربی، مجبور شد که ایدئولوژی خود غربی‌ها رو چنگ بزنه. یعنی اگر فیدل کاسترو میخواست از دست امپریالیسم آمریکا نجات پیدا کنه، باید در یک ایدئولوژی مدرن به نام مارکسیسم و کمونیسم رو انتخاب میکرد، خودش و چگوارا دو رفته در رو میورن این انقلاب رو رقم میزد. اگر جمال عبدالناصر در نصف میخواست کاری انجام بده، باید میرد روی بیلب مارکسیسم و سوسیالیسم شوروی. اگر موشینی رهبر معروف ویتنامی ها که در دو جنگ نفسی کشورش رو از چنگ اشغالگران در آورد، در جنگ اول با فرانسوی ها که از جنگ جهانی دوم طول کشید تا در اواخر دهه 1960 و سپس در دوره دهه 1960 تا اواخر دهه 1970 یعنی دقیقاً 1975 که آمریکایی‌ها رو از ویتنام بیرون کرد، یک دوره طولانی آقای موشینی حدود 30 سال جنگی خودش و جنرال جیا که چند ماه پیش از دنیا رفت، تونستن ویتنام رو با نزدیک 2 میلیون کشته از چنگ فرانسه و از چنگ آمریکا نجات بدن. اما ایدئولوژیشون چی بود؟ در مقابل ایدئولوژی لیبرالیسم شناخته شده فرانسوی و آمریکایی، اینا ایدئولوژی مارکسیسم رو از شوروی گرفتن. آقای ماو وقتی میخواست از چنگ استعمار سنتی نجات پیدا کنه، آمد ایدئولوژی مارکسیسم رو پذیرفت و بعدا استحالش کردن، تبدیلش کردن به ایدئولوژی مارکسیسم چینی به نام ماویی. در کره شمالی کیمیسون وقتی میخواست نجات پیدا کنه، کشورش رو نجات بده، آمد ایدئولوژی مارکسیسم رو پذیرفت. در ایران سه نهره اصلی، یعنی از دوره مشروطه به این سو، یک نهره که بهشون گفتن آمیون، این آمیون بعد از این شد حفظ سوده و جهان در واقع چپ بودن در تفکر به قول خودشون رهایی بخش و الگویی رو دنبال میکردن که الگوی مارکسیستی و کمونیستی بود در ایران، که اورسیان هایی در حق احسان طبری داشتن که در خود شوروی بسیاری از رهبران اروپای شرقی مثل مثلا اریش هونکر آخرین رئیس جمهور آلمان شرقی، اینا شاگردان احسان طبری مارکسیست ایرانی بودن. خب جریان احسان طبری، جریان در واقع نوری که رهبری اون حزب توده رو عهده‌دار بود در این اواخر و شریکای فدایی و سازمانهای چنینی، اینا جریان بودن که برای به قول خودشون رهایی ایران از الگوی چپ استفاده میکردن. بعد جناح راستی بود در ایران که میشد جبهه ملی و نهضت آزادی، که نهضت آزادی همون ماهیت نهضت لیبرالی رو داشت، جبهه ملی هم رویکرد نسیونالیستی رو دنبال میکرد. ممنون مصدق. پس در واقع این سه گزینه چپ راست و ملیگرا، یعنی لیبرال نسیونالیست و ملیگرا و سوسیالیست و کمونیست و مارکسیست، هر کشوری این سه گروه رو داشت، از ایران گرفته تا عراق، تا پاکستان، تا هند، تا چین و هر جای دیگه. پس در واقع یک نکته ای ما رو به عنوان نحو تصحیح اصلی مطالعه نقش رهبران در قرن بیستم میتونه ما رو شفاف کنه و وقتی برای ما روشن کنه، اونم اینه که هر جناح ضد استعماری در دوره قرن بیستم مجبور بود به ایدئولوژی های مدرن چنگ بزنه. این بدترین شکل نجات، یعنی هر کسی باید نجات پیدا کنه، راه و روش نجات پیدا کردن باید از تفکر مدرنی که داره علیهش شورش میکنه به دست بیاره. از جنوب آفریقا، از نلسون ماندلا که چند روز از دنیا رفت که شما ببینید، تا شمال آفریقا، از شرق در واقع آسیا در ویتنام و کره تا غرب آسیا در فلسطین و لبنان، از جنوب آمریکای لاتین در آرژانتین تا خود مکزیک، هر کشوری، هر ملتی خواستن از دست و چنگ استعمارگران نجات پیدا کنن، باید به یکی دیگر از ایدئولوژی مدرن چنگ بزنن. معماری قرن بیستم به نیمه دوم که میرسه، یعنی 1945 بعد از جنگ جهانی دوم، به دو بلوک شرق و غرب، آبی و قرمز، مارکسیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسم کپیتالیسم تقسیم میشه، که شما اگه میخواید چنگ اولی نجات پیدا کنید، باید برید ایدئولوژی دومی رو انتخاب کنید، و برعکس اگر از چنگ دومی میخواید نجات پیدا کنید، باید ایدئولوژی در واقع اولی چنگ بزنید. این وضعیتی بود که در تحولات سیاسی ایران قبل از انقلاب هم خیلی جدی و برجسته بود. در یک چنین شرایطی، در این فهرست بلند بالای این 50 رهبران اصلی که قرن بیستم رو ساختن، پیرمردی پیدا شد که این پیرمرد برخلاف عرف شناخته شده رهبران در 62 سالگی فریاد زد. قاعده روانشناسی
رهبران انقلاب ها میگه که رهبران انقلاب ها باید متوسط تا 40 سالگی حرکت انقلابی رو به نتیجه برسونن، غالبا هم تا 60 سالگی کار جمعی جور کنن، دیگه نهایتا به 70 سالگی کار ترک کنن کنار بدن. این نظر در مورد لنین بود، در مورد ماو بود، در مورد خیلی از رهبران بود. کاسترو انقلاب به صورت داشت، خودش یه نفری و بایکاس این اواخر و بعد که دیگه نمیشه کار داد دست برادرش. در سنت انبیا و ائمه این رو داریم، به خصوص در انبیا خودمون در همچنین ائمه ما میدونیم که فرض کنید رسول جلیل و قدر اسلام نمایتاً با روش 60 سالگی رهلت میکنند، ائمه ما عمدتاً با روش در 50-60 سالگی شهید میشن، حضرت امیر و امام حسین و بسیار از ائمه ما که سنشون زیره مثلا 30 سال 40 سال 25 سال موقع شهادتشون. این چیزی کسی دیگه دوره سلحشوری و روحیه در واقع خیلی اکشیل جوانی رو که کرده باشه، حالا تا دوست 62 سالگی سنوره برداد 42 دارد میکنه. این اصلا با فرمونه های علم انقلاب در جامعه شناسی انقلاب تا جور برمونه درم شده. بعد تغییر میشه 80 سالگی انقلاب میکنه. از 80 سالگی تا 90 سالگی به مدت 10 سال در کنان حوادث انقلاب رو مدیریت میکنه و جنگ رو فرماندهی میکنه، یعنی 8 سال 7 سال میشه فرمانده کل قوا. این خیلی طبیعی عجیبی که چطور میشه یک کسی میاد توی صحنه یک چنین سازوکاری رو دنبال میکنه، اونم توی بالای 62 سالگی. خب اولین مسئله که در مطالعه نقش رهبران مسئله اون سنشون هست و نوع تخصصشون در چنگ زدنشون به ایدئولوژی مربوطه. اینجا ما باید پدیده استثنایی رو ببینیم. اولا سن بسیار بالا، ثانیا خلقیات و رویاتی کاملا سازش ناپذیر و انتخاب ناپذیر، ثالثا ایدئولوژی که به چنگ میزنه نه چپ نه راست، نه لیبرالیسم نه سوسیالیسم، شعارش میشه این لا شرقیه یا لا غربیه. یک دفعه کل بلوک شرق کل بلوک غرب رو کنار میذاره و حرف متفاوت میزنه، حتی ملی‌گرایانه رو نمیپذیره، حتی باستان‌گرایانه رو نمیپذیره، مارکسیستا رو نمیپذیره، لیبرالیستا رو نمیپذیره. اصلا وقتی میخواد آقای منتظر رو عرضه کنه توی نامش میگه اینو توی فضلسازگر میتونه پیدا کنه، میگه تو بعد از من چشمهای میگه دست لیبرال ها، یعنی لیبرالیزم خط قرمز رو برمیده که تو چشمهای بعد از من میگه دست لیبرال ها. یکی از اتهامات آقای منتظری مرمان و منتظری این بود که تو بیت حالیت به این افراد میان میرن و تو به سادگی بعد از من کشمه رو میخواد دست میبرن. در مواجهه با مارکسیز و الهاد هم کار رو تا جایی جلو میبره که شبیه یه وجود نازنده پیامبر که نامه بدن به سران سقدرت موجود ایران روم و کشور آفریقایی و اینا رو دعوت به اسلام کردن، نامه که به گورباچوف میزنن اونجا داره که به این جنگ بیهوده با خدا پایان بده. مارکسیسم به زبالگان تاریخ افکنده شده، نه فقط ایدئولوژی مارکسیسم و سوسیالیسم نمیپذیره، مادی گرایی نمیپذیره، بلکه توصیه میکنه بهشون موعظه بگیم خوش قرآن. قرآن میفرماد ادعوا الی سبیل ربکم، دعوت کنید به راه ربتون، واسطه بدید به حکمت، موعظه حسنش و جدار احسن. با این سه گزاره شما میبینید دعوت میکنه و به گورباچوف میگه که مارکسیسم به دوباره انقلابی خط کنده شده. سه سال بعد از این سال 1969 این نامه صادر میشه، سال 1990 سال 1990 در واقع شوروی میپاشه 69-70 و عملا پدیده مارکسیسم و سوسیالیسم به دوباره انقلابی خط کنده میشه. اونجا توصیه میکنه که بیاید مثلا کتابهای مرحوم مولا صدرا مرحوم چینی اینا رو بهش نزدیک بشید، دانشمنداشون رو بفرستید، دعوت میکنه. نه فقط ایدئولوژی چپ رو نمیپذیره، بلکه در مقابل در صدر هیئت شوروی اون رو دعوت میکنه به اسلام. در ترکیه جناح لیبرال هم همینطور، یعنی فرانسه، انگلیس و آمریکا به عنوان سران جناح لیبرال که از این انقلاب به شدت لرز بردن، اونا رو دوش میستن، اما باز در مقابل اونها هم در مقابل اندیشه ملی گرایانه بسیار مطلب داره و خیلی حرف میزنه که آقا اندیشه ملی گرایانه و اندیشه نسیمانیسی نجات بخش نیست. در مقابل اندیشه لیبرالیسم و چون اندیشه لیبرالیسم اینجا ترجمه کردن تا قدرت به آزادی، لیبرالیسم معنی آزادی نمیده، معنی عبادیگری میده. به این معنی که شما پنج گزاره دارید در احکام شرعی ادیان مختلف، حرام و واجب، دو تا سطح پایین‌تر دارید، مستحب و مکروه، یعنی حرام دارید، یک در واقع مکروه، یک واجب حلال داریم و یک مستحب. یه حد وسط داریم که نه مکروه نه مستحب نه واجب نه حلال نه حرام، به اون میگن در واقع مباح. این که شما ببینید کسی قائل نیست به این که چیزی حرامه، چیزی واجبه، مستحب، مکروه، همه چیز رو مباح میگیره، به این میگن اباحیه. این یک جور آزادیه، یک جور رهاییه، یک جور یله بودنه. به این رهایی و یله بودن میگن لفته قلب لیبرالیسم. در فلسفه لیبرالیسم لفته که در اقتصاد میشه بازار آزاد، در فرهنگ، در سیاست، در هر چیزی تحت لفظی لفته یعنی برش بود، اما جمله فلسفیش اینه بگذار هر چه میخواهد انجام بده. قلب لیبرالیسم یعنی لفته شالودش با برمایی شریعت در تقابل و تضاد. یعنی شما بفهمید که هیچ حد در واقع همین حد وسطه، یعنی هیچ مکروه، هیچ مستحبی، هیچ حرامی، هیچ واجبی نیست، همه چیز مباح. بله شما برای نفساتتون آزاده، اما آزاد از چی؟ آزاد از اینکه این کارو نکن این کارو بکن. آیا واقعا خود لیبرالی این کارو نکن این کارو بکن در متن اجتماع و نظام اجتماعی فرهنگ و فکرش نیست؟ تمایل به سیستم عامل در واقع ویندوز در مدل مثلا فرسون XP به نسبت 7 و 20 شما در سیستم عامل ویندوز مثلا XP همه پنجره ها رو میگیرید بازه آزادید، اما به اختیار خودتون شروع کنید یک چیزی بستن. برعکس در 7 و 20 عمده بفره ها و پنجره ها بستن، شما به اختیار شروع میکنید اینها رو باز کردن. تمایل نگاه به جامعه لیبرال، در جامعه لیبرال فرد لیبرال اولش میگه آقا هیچ چیزی محدودیت نداره، هیچ چیزی در واقع شما آزادید برای هر بودی برای هر چیز، اما بعد شروع میکنه یکی یکی بستن و لایه لایه اینها رو میبره. این که پیر من مسئله مارکسیسم رو به عنوان الحاد کنار میذاره، ناسیونالیسم و ملی‌گرایی و باستان‌گرایی رو هم کنار میذاره، اصالت ایرانیگری صفر رو، سپس میاد لیبرالیسم رو هم به عنوان یک خطر معرفی میکنه و کنار میذاره، تا جایی که شخصی به نام مرد قائم مقام رهبری فقیه حاجی قدری مثل آقای منتظری رو که این غیر فقیه حاجی قدر مربوط به خود امام دیدی، شما بعد از من چشکار میگیره دست لیبرال ها و ایشون رو کنار میذاره. نفی ایدئولوژی های چپ و راست مدرن فقط در قرن بیستم توسط یک رهبر صورت میگیره، یعنی جایی که آقای کاسترو مجبور مارکسیسم رو بپذیره، ما او مجبور این رو بپذیره، آقای لنین مجبور مارکسیسم رو بپذیره انقلاب کنه. در کشور خود ما خیلی ها مجبور بودن ناسیونالیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسم رو بپذیرن. امروز هم در ساختار سیاسی ما همینجوریه، امروز هم در ساختار سیاسی ما احزاب درون نظام خودشون میگن، سخنگوهاشون میگن اینکه بیا آقا لیبرال دموکرات مسلمانی، یکشون که ما سوسیال دموکرات مسلمانی، یعنی همون چیزی رو که قبل از انقلاب بود برام سوسیالیسم رو پذیرفتیم، حالا یه اسلام شخصی پشتش شد، لیبرالیسم پذیرفتیم یک اسلام شخصی پشتش شد. نه فقط در واقع در قرن بیستم رو به آخر قرن بیستم، بلکه در با گذشت 14 سال از قرن 21 هنوز بسیاری بعد از انقلاب که از این نظام ارتضاق کردن هنوز نمیتونن نسبت خودشون رو با اسلام روشن کنن و بین خودشون به آنچه که تفکر مدرن نامیده میشه و ایدئولوژی های پوسیده قلبی مارکسیسم که در واقع عملا به دوباره نفر افکنده شد، این کشورهایی مثل بولیوی و نمیدونم ونزوئلا و کره شمالی و ایمان که از مدل های چپ مارکسیسی استفاده میکنن، ایمان اگر کشورهایی مثل ایران رو بغلشون نگیرن اصلا بردن زمین میمونه. آن سو تفکر لیبرالی، تفکر لیبرالی هم که کافی شما امروز وارد وبسایت انگلیسی دیترویت بشن، شهر دیترویت شهر عظیم صنعتی ایالات متحده که سه کمپانی عظیم اتومبیل‌سازی فورد، کرایسلر و جنرال موتورز اونجا مستقر بودن و جیرمان سال گذشته 11 ماه پیش این شهر اعلام ورشکستگی کرد. 2 میلیون نیروی متخصص بسیار عالی که در این شهر کار می‌کردن در سه کمپانی عظیم اتومبیل سازی اینجا رقم می‌خورد. این شهر اعلام ورشکستگی کرد و شهردارش وقتی اومد جلوی در واقع بودیمای تلویزیون و اتفاقات اعلام ورشکستگی رو صورت داد، گفت جمعیت شهر شده حدود تقریبا 64,000 نفر، یعنی 1,350,000 نفر از این شهر گذشتن رفتن نمی‌دونن. اونطوری که رسانه‌ها نشون دادن شهر به یک متروکه‌ای در واقع عملاً تبدیل شده که بعد تبدیل شد که این دومینو بار آرام آرام در همین شهر صنعتی و بازار صنعتی دیگه اون نظام تمدنی رقم می‌خوره، تا جایی که پروفسور جوزف استیگلیتز برنده دو بار جایزه نوبل اقتصادی و قائم مقام سابق بانک جهانی کتاب می‌نویسه رسماً سقوط آزاد و میگه که این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، این علم اقتصادی که سقوط کرده. علم اقتصاد دیگه نمیتونه پاسخگوی هیچ مسئله باشه. کدوم اقتصاد؟ اقتصاد لیبرالی و مدرن. اگر شما لیبرالیسم رو خلاصه کنید در کپیتالیسم و سرمایه‌گرایی، سرمایه‌گرایی رو هم در علمی به نام علم اقتصاد، وقتی امروز بزرگان علم اقتصاد لیبرالی میگن که علم اقتصاد لیبرالی دیگه نمیتونه جامعه بشری رو اداره کنه، عملا لیبرالیسم تمام شده دیگه. چون لیبرالیسم رو بیشتر به اقتصاد می‌شناسیم، یعنی لیبرالیسم آدم اسمیت، لیبرالیسم جاندار و دیگران خودشون رو در مقوله درس نامه‌ای بازار می‌شناسن. اینقدر آشکار شده که اصلا یک طیفی از اینها امروز جریان و نهضتی رو انداختن به نام تبابین علم اقتصاد. تبابین علم اقتصاد یعنی پروفسور واتشکرا و دیگران وبسایت رسمی براش دارن، وبسایت تبابین اقتصاد. البته این به شدت در دانشگاه‌های اقتصاد دانشگاه‌های ما برای میشه اقتصادهای قرده در نیست، یعنی قبل از این که آقای در واقع اشمایدر به ایران آمده بود، بعد از اینکه رفت اینکه رفت سخنرانی در مرکز مطالعات استراتژیک ایران داشت و اینکه رفت بحث دانشگاه‌ها، وقتی رفت اون طرف مصاحبه کرد گفت به من تو ایران گفتن که مقامات دولتی در استادان دانشگاهی که ما رو دعوت کرده بودن وارشتن داشتن. آقای دکتر بالرشان رفتن مصاحبه کرد با من گفتن که نشی که علمی برد اقتصاد می باشه، اقتصاد قرد داره می باشه، اینجا در واقع جذب می شه علیه، یعنی رفتن رفت مصاحبه کرد و اعلام کرد که در ایران مقامات کارشناسان دولتی، تحصیلگاه‌ها و همچنین استادان دانشگاه‌ها این موضوع رو علنی کرد. یعنی الان در دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران، دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه اقتصاد دانشگاه شهید به شدت نگرانند که مبادا مثلا موضع پروفسور رفتشکرا، موضع مثلا پروفسور فورتن در این جاها قلب پول قلب در باب ثروت نیست، رسما پیش بوده ها قلب پول قلب ثروت نیست، به گزیدی مانی از در شما هر چی تو داری چاپ میکنید به دهی داری چاپ میکنید. ببینید گزارش چند ماه پیشتون اینه، 52 تریلیون دلار 52 تریلیون دلار بدهی الان اقتصاد جهانی سال 2014، کل درآمد اقتصاد جهان چقدر؟ 45 تریلیون دلار. کشورهایی که تو نقشه ای که منتشر کردن به رنگ قرمزن وضعیت اقتصادشون قرمزه، این آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، هنگ کنگ، خود چین، کشور ژاپن، کره جنوبی، اروپای غربی کلا. بعد به شدت نگرانن مدار تو ایرانی مردم مطرح بشه، به شدت، چون استاد لیبرال، استاد لیبرال میگه آقا جان همیشه دوست این طرف دنیا اقتصاد لیبرالی خیلی اوضاعش خوبه، لیبرالی سر کار، اگر مارکسیسم با افتضاح و فضاحت در شوروی زمین خورد لیبرالی فروپاشیش به شکل عجیب و غریب دیگه شروع شده. و خب البته این تو فضای آکادمیک نظام دانشگاهی ما اصلا صداشون نمیشنوید به هیچ وجه، تا جایی که پروفسور بالرشتن وقتی میاد ایران از اینجا میره میگه که به من گفتن نگو، گفتن صدای اینو در نیار که علم اقتصاد پاشیده و لیبرالیسم و کپیتالیسم زمین خورده. اما این پیرمرد آمد و شرق و غرب رو از نظر مبانی نظری کنار گذاشت، گفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. گفتن اما هنوز مبانی نظری رو منقح نکردیم، آماده نکردیم، گفت الان نوبه انقلاب، الان مرحله لا هست. اوکار جلو رفت و توانست در طول 10 سال اول انقلاب، انقلاب رو از گزند اقدامات چپ و راست و حرکت‌های انحرافی و فتنه‌ها و توطئه‌ها و کودتاهای عجیب و غریب و بعد هم حمله نظامی دشمن نجات بده و شرط رو ایجاد کرد که وقتی شما برگردید به سال گذشته همین موقع و سقوط آقای دولت آقای محمد مرسی و اینکه الان قرار اتفاقات همین مصافی نفت برگزار بشه، شما میبینید که اخوان المسلمین 90 سال تلاش کردن در مصر، 90 سال از زمان حسن البنا و سید قطب تا دوره آکد و دیگران جریان اخوان المسلمین با عقده فکری فرهنگی عظیم الازهر ملک کارش رو انجام داد. وقتی سر کار آمد یک سال تونه کتونه بلا فاصله کودتا شد علیه نابود شد و همه شون تو زندان هم برای انتخابات برگزار شد. حالا معلوم میشه که این پیرمرد چطور توی اون دهه اول از 80 سالگی تا 90 سالگی توانست با اون ناراحتی قلبش و اون مشکلاتی که بیشتر اوقات تروم بهش میبرد توانست یک انقلاب رو در کوران حوادث جلو ببره، چون خب هنوز مطالعه این مطالعه حرفه‌ای این در نسبت با انقلابهای دیگه هنوز شروع نشده. خب معماری قرن بیستم توسط رهبران چپ و رهبران راست بعد از جنگ جهانی دوم بعد از دو جنگ عظیمی که ده‌ها میلیون کشته و دست بشر گذاشت، تفکر مدرنی که مهمترین روابطش در قرن بیستم 25 میلیون کشته و دست بشر بود، بلوک شرق شوروی چین و دیگران و بلوک غرب آمریکا و مجموعه ناتو و دیگران یک معماری رو رقم زدن که در واقع جوهره و بنمایه این در واقع تمدن‌سازی لیبرالیسم و مارکسیسم. حالا یک پیرمرد آمده بود توی صحنه، نه مارکسیسم نه لیبرالیسم هیچ کدوم اینا رو قبول نداشت، هر فرد دین می‌زد. یه موقعی رهبر انقلابی جمله‌ای داشتن که جمله خیلی زیبایی بود، ایشون گفتن که هنر بزرگ امام این بود که دین رو به عرصه آورد. درست زمانی که میگفتن با اندیشه مارکس که آقا دین اوپشن توده هاست، اوپشن بعد از یک انگلیسی بود یعنی تریاک، همون نقش و کارکردی که تریاک داره در واقع فرد وقتی تریاک مصرف میکنه نشعه میشه و یک جور سلسه یک جور بیتحرکی صورت میده. حرف آقای مارکس این بود که کارکرد دین کارکرد تریاکه. انسان ها وقتی معتادن وقتی تریاک مصرف میکنن یه جور خلصه و نشقگی بهشون دست میده. چرا؟ چون آنچه که از دین مسیحی از دیده بود بی تحرکی بود. اما شما امروز یک اثری از دین میبینید که در شعوب مختلفش قدرت به حرکت در آوردن جامعه رو داره تا کجا؟ تا جایی که فرد حاضر رو خودش بمب بزنه. یعنی هیچ با ایدئولوژی های مدر نتوانستن و نکنن توانست این موتور محرکه اجتماعی رو انرژی عظیمی که متفاوت میکنه و انسان ها رو به جای میرسونه تا یک شکل مخربش که شما هم تو سوریه دارید میبینید. پس اینکه دین افیون توده ها تا اینکه ببینید یک دینی وجود داره وقتی به حرکت در میاد جامعه رو در واقع یک کسی سر از کنه میشناسه، این ساز و کار و این چارچوب پتانسیلی رو که یکی باید میشناختش این انرژی رو سعی میکرد آزاد کنه و درست مهارش کنه و مناسب جلبش کنه. دیگران سعی کردن من انرژی رو آزاد کنم، دیدید چه بلایی سر جامعهشون آورده، همه چیز رو تخریب کرده. از القاعده گرفته تا النصرة، از نمیدونم داعش گرفته، همین گروههای تروریستی که میبینید همشون به اسم اسلام و لا اله الا الله و الله اکبر. اما اینکه این پیرمرد توانه این انرژی و پتانسیل رو آزاد کنه، اول از دیگه دیگه اوپیون توده ها نیست، بلکه توده ها رو به حرکت در میاره. بعد وقتی توده ها رو به حرکت در میاره قدرت مهار با هم داره، یعنی جلوه رفتار اطراح گرایانه رو بگیره کاملا بیاره تو چارچوب و سازگار، چون مبانی تمدنی داره، چون مدیر و سقوط داره. این نیست که این هر باید باشه این طالبان بیا برای مثلا دولت تشکیل بده بعد یه مدارک به دخترانه نباشد، بیمارستان نباشد، رسانه نباشد، این نباشد، خب چی باشد، هیچی باشد. اون بدل طالبان درسته تنش مثلا جهاد نکاح نمیدونم این فتوای عجیب و غریبی که ساده بسنه. لذا از اندیشه مارکس که معتقد به دین حکم توده هاست تا اینکه پیرمردی میاد میگه نه دین میتواند و این میتواند رو به منزله ظهور میرسونه، بعد نظام اجتماعی تمام رقم میزنه که این نظام اجتماعی مهمترین ویژگیش انقلاب با شریعت از زمان به طریق محمود شریف مطرحی رضوان الله رساله علی مقتضیات زمان البته خیلی خوب نیست، یعنی اشاره مشکلات کرده ما رو، ولی ما الان 14 سال از 1379 به این سو تعداد دانشجوی دخترمون نسبت به دانشجوی پسرمون بیشتر میشه. 63-65% دانشجوی ما الان خانم هستند. به نسبت مثلا اسلام متحجر توی عربستان که رانندگی خانم را بر می سازه. اما این قدرت انطباق و شرایط زمان که از نظر تولید علم و تکنولوژی چیزی که الان تعداد مقالات استادان و دانشجویان ما داره و رشد تکنولوژیکی با فشار و محاصره اقتصادی و تحریم هایی که بودی ما توانستیم در حوزه‌های مختلف رشد کنیم، از سلول های بنیادی تا حوزه فنی و مواد دیگه و علوم انسانی، یکی از این میکنه که در واقع اون نوع مدیریتی که رهبران میتونن انجام بدن این انرژی رو آزاد کنن و با مقتضیات زمان هماهنگش کنن، این برخواسته از انگاره‌های تمدنی و تمدن‌سازی مدیریتی که این رهبران برده. اما دیگران بلد نیستن چجوری که باید مثلا ملک عبدالله تو عربستان اوایل در وقتی آزاد میکنه دنبان یک در واقع تیر دست در کف زنگی مرد بتونه این رو سازگارش رو برای نجات جامعه رقم بزنه. چهره مخروفی که مدام سر ببرن، مدام منطقه دیوزوی سوریه این اکراد رو کنار هم بچینن، زنده زنده آتیش آب برزی برزن باشون آتیش بزنن یا قلد این فرق رو فارغ کنن، این تبعیت و وحشیگری که به اسم اسلام صورت دیدن، این نگاه افراطی و اون نگاه تفریطی که مارکس میگفت این افیون سوده هاست، حالا کسی میاد دین رو به عرصه میاره، هنر بزرگش اینه که دین رو به عرصه میاره و با چهره متعادل. این چهره متعادل میاد 35 سال مبتنی بر اختراعات روز و زمان عمل میکنه، با شرایط خودش رو منطبق میکنه. اما مدل پیچیده نظام تمدنی مصرش در علم هست میاد یک سال بیشتر هم که حکومت کنی فرمون میشه. پس در شرایطی که قرن بیستم دو ایدئولوژی شاخص مارکسیسم و لیبرالیسم آمدن و نظام تمدنی ساختن، یک کسی آمد در اوج شکوفایی این دوتا گفت که نه شرقی نه غربی، وقتی نامه رو دست حکیم سپرد و این رو روانه کرد به دربار کرملین که بارو دعوتش میکن به اسلام، اینجا بعضی ها سرشون اینجا هم پایین میخندیدن. شوروی ابرقدرتی که اولین تمدنی بود که انسان به فضا فرستاد، یوری گاگارین، این چه تعداد موشک‌های اتمیش، این چه قدرت نمی‌دونم افغانیش در روی زمین دریا و آسمان و فضا، به این میگی بیا اسلام بیا. بعد که فروپاشی بدون هیچ جنگی شوروی فروپاشی همشون در بوس حیرت بودن. امروز وقتی میگه آمریکا در حال فروپاشی است فرشی نمی‌دونم پایین می‌خندن. هالیوود، اینترنت، ذریب نفوس این پدیده تکنولوژی فرشی نمی‌دونم پایین می‌خندن. مگه ممکنه؟
روم یفتبال لاغه ربا، کسی که در جهر ربا شد به محاق میبران چرا که فرش تولید کرد.
آرام 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 آب میشه تمتنی که الان 18 تریلیون دلار به دیگه داره.
یه فرید مولد که تو چرا که آزاد بزنید
18 تریلیون دلار به دیگه، 4 تریلیون دلار درآمد داره، 18 تریلیون دلار بدهی، تنها کاری که داره میکنه فقط رسیم چاپ میکنه، فقط بدون پشتوانه. یعنی بعد از اولیه گرفتی بود از چه کاری گذاشته به اکسو یه کاغذ بدون پشتوانه رو ریخته تو بازار جهانی، استواره و شیره تمدن بشری داره میمه که رو پامون بشه استواره. تا که ممکنه استوانه اقتصاد توی راستا بشه در نیارد، اما خودشون میگن، پروفسور کورتن میگه ثروت خیالی یا ثروت واقعی، میگه وقتی شما خلق پول میکنید از کلمه کرییت استفاده میکنن، یعنی به معنی خلق، وقتی خلق پول میکنید خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. تمدن نکبت مارکسیستی که فرو پاشید، حالا تمدن لیبرالیستی که زیر دامهاش سرخ شده داره فرو میریزه. آقا آشنای ما اونجا داره مثلا درس میکنه، میگه اونجا خیلی هم برای زندگی مردم خوبه.
شوروی هم چیزی باور نمی‌کرد.
اما این پیرمرد 40 سال پیش به این جنبندی میرسه که نه لیبرالیسم نه مارکسیسم و سوسیالیسم، میاد این دو ایدئولوژی مدرن مبتنی بر اصالت بشر رو که بشر رو مبنای همین سلم فارغ در عالم قرار میده کنار میذاره، دین رو به عرصه میاره و زمانی که شوروی از دست میره و مارکسیسم فرو میپاشه و لیبرالیسم تضعیف میشه،
در این نظام تمدنی صدا برمی‌خیزه که اقتصاد رهبری رو برشون را بکشن. یعنی رهبری تو سخنرانی مشهد اقتصادش میگه میپاشن چون اقتصادشون رهبریه. شوخی که نداره، خدا گفته آقای جنگ با خداست. اگر کسی گفت آقا حالا این یک جسد انگاری اخلاقی در دینه، علم اقتصاد در واقع مدل اقتصاد سنجی رو ببینید، همش محاسبات و ریاضیه. مگه نه گفتن اشکا فهمی دانشگاه؟ مگر شیلیک رو نیبودن چند همین دانشگاه شریف استاد در واقع اقتصاد استاد تئوری بازی ها در این بوده شیلیک اهمیتش اون طرف دنیا به خاطر تئوری بازی ها نشون داده یکی از دانشمندان استراتژی هسته ایه، یعنی همخراب کیسینجر. چرا تئوری بازی ها و گیم تئوری و در درون سازوکار نظام اقتصادی سازوکار اقتصاد سنجی و محاسباتی دارن صورت میرن نتونه جلسو پاشیه دیترویت رو بگیره؟ چرا نتواند در مقابل اندیشه افکار آقای افراد اشتراک و تیمشون که خودشون رو توابین علم اقتصاد میدونن نوتراتیکا و دیاران رو رد میکنن تا قصخایی بکنن من رو ببخشید که ما این انگارها رو پیاده کردیم؟ حالا در یک چنین نظام اجتماعی میلیون 35 سال بعد از اون انقلاب، حالا مسئله میشه اینکه لاالههای ما در مبانی نظری مربوطه در علوم انسانی مربوطه چی؟ چه چیزی رو باید بگیم لاالهه و به چیزی بگیم الالله؟ این شادابیه کجا میاد؟ آقای واتسون در واقع پول مباحث فیوچرولوژی و آینده شناسی غربیا وقتی 2010 افق 40 سال آینده رو تا 2050 رو رقم زد، 13 تا نگاه کردن معین کرد. امروز تو تمام دانشگاه‌های دنیا، هر جور در دانشگاه‌های ایران این حرفایی که ما خیلی بهش اعتقاد نداریم مطرح میشه، پایان میشه. هر کس مطرح کرده است. اول اون وقت. دیگه یه حرف ما نیست. ما از توی سکولگوی آینده شناسیمون کاملا روشش و سازوکارش کاملا از آقای واتسون متمایزه. ولی خود واتسون میگه این در بدهی یک راه درمان داره، راه درمانش اسلامیک فایننس نظام مالی است. دیگه نمیگه برگردیم از اندیشه و انگاره لیبرالیستی به سمت مارکسیسم، اینجا که از شمال اروپا بازخوانی کتابهای مارکس و کتاب کپیتال دوباره شروع شده. چاره ندارم دیگه، چیزی که از لیبرالیسم باید برم به سمت مارکسیسم و از مارکسیسم میام به سمت لیبرالیسم. جایی که استادان اقتصاد لیبرالیسم دستشون میبرن بالا و اعلام میکنن که ما توبه کردی و از مردم عذرخواهی میکنیم به خاطر پیاده کردن این تئوری ها و فقیر کردن جامعه بشری، حالا مردم میرن سراغ کتاب کپیتال و کتاب سرمایه مارکس که میگن حالا راه درمان اونجا میتونن پیدا کنن. درست در چنین شرایطی فیوچرولوژیست ها و آینده شناسا شون میگن ما یک راه درمان میشناسیم، اونم اینه که مگر اسلامیک فایننس نظام مالی اسلامی بیاد ما رو نجات بده. کجاست آقای آدم اسمیت از دور برخیزه ببینی که اندیشه آدم اسمیت، اندیشه جان مینارد کینز، اندیشه بسیاری از شخصیت های شاخص اقتصاد لیبرال در دنیای کار گذشته به بن‌بست رسیده و خود فیوچرولوژیست‌هاش میگن ما منتظریم که نظام مالی اسلامی ما رو نجات بده. خب این انگاری که 40 سال قبل این پیرمرد ادراک کرد، شهود کرد و فهمید که با این انگاره های بشری صرف نمیشه نجات پیدا کرد، توسل به ائمه و تمسک به دین باید پیدا کرد، نه تشخص به تئوری های مدرن. خب این حرکت الحمدلله در بخش سیاسیش موفق واقع شد، انقلابی رقم خورد. البته هنوز انقلاب فرهنگی و انقلاب اقتصادیش در راه. اینکه ما هنوز مفهومی رو نام رهبر انقلاب داریم بالاتر از سر رئیس جمهور، چون انقلاب همچنان ادامه داره. انقلاب سیاسی در سال 57 رقم خورد، لیبرالیسم سیاسی و موارد دیگه کنار گذاشته شدن به نظام سلطنتی، اما لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم فرهنگی هنوز در جامعه ما انقلاب جوهری علیهشون به نتیجه ننشسته. تو خب هم بدای انقلاب با شدت و حدت تمام ادامه داره و از یک سو در بیرون مرزها این حرفا به چالش کشیده شده، از سوی دیگه در داخل مرزها نقد و انتقاد جدی بر این نظام در واقع فرهنگی و اقتصادی لیبرالی که از قبل از انقلاب رسوخ داشته در جامعه ما و روز به روز بازتولید شده به بیشتر حوزه‌های فکری و علمی وجود داره. اما معماری نظام تمدنی در بلوک شرق و بلوک غرب، پیمان ورشو و پیمان ناتو و رنگ آبی و قرمز.
این نظام تمدنی از هر دو شرق و هر دو قطبش تبعید شده و فرو ریخته و آنچه که در این میانه به نام حد وسط به نام مفهوم در واقع نشرقی نغربی مطرح شد توسط پیرمرد افق درش تیره شد که نگاه نجات بخش برای بشر چیزی نیست جز اسلام. حالا کدوم اسلام؟ کدام اسلام میتواند؟ اسلام عربستان، اسلام مصر، اسلام طالبان، اسلام القاعده؟ این اسلامی که میتواند کدام اسلام است؟ منظور از بیداری اسلامیه. بیداری اسلامی معنیش نیست که تو دولت کشور شلوغی صورت بگیره، چهار تاش دولتاش سقوط کنن، مبارک و آقای در واقع علی عبدالله صالح و آقای زمان بنوی و آقای در واقع محمد قذافی. بلکه منظور از بیداری اسلامی این که مشخص بشه کدام اسلام میتواند هم در سطح جهان اسلام عموما و در درون جمهوری اسلامی خصوصا این نگاه که مردم اولا و به ذات نگاه به بیرون مرزها رو نجات نمیده، ثانیا در درون هم فهم و باور عمیقی نسبت به اینکه با کدوم رویه در این دوره‌ها میشه تمدن سازی صورت داد و تمدن مبین اسلامی رو برای جامعه بشری رقم زد. همین آقای فورتن، همین آقای در واقع ریچارد باستون در افق 2050 میلادی حرفی داره که تکان دهنده است. میگه ترکیه، مکزیک و ایران کلید قدرت جهانی رو در دست دارن. هر قدرت جهان اولا که توی روز 13 ما نگاه کنندش یکیش اینه که انتقال قدرت از غرب به شرق پاور شیفت میکنه، قدرت از غرب به شرق. اینو باستون میگه، من نمیگم، از کردم کافی مدل های بیان شناسی اون که تئوری بازی ها کاملا متفاوت از اینا عمل میکنیم، اما در جدال اصلا قرارم از خودم نگیم، باید از آنچه که خود دیگران میگن. حرفی که باستون میزنه در انتقال قدرت از غرب به شرق منظور اینه که چی در قدرت اصلی آینده جهان تبدیل میشه. ترکیه، مکزیک و ایران کلید قدرت جهانی رو در اختیار خواهند داشت. مکزیک به دلیل اینکه اشغال میکنه آمریکا رو، همین الان اتفاق در حال افتادن هست. جمعیت عظیمی از مکزیکی تبارها و اسپانیش زبانها از جنوب غرب ایالات متحده، از جنوب کالیفرنیا و تگزاس وارد ایالات متحده شدن و اینها پیش اقوامشون آشنایانشون میان کار میکنن، نیاز ندارن زبان انگلیسی یاد بگیرن چون در محیط بومی خودشون اونجا کنار اقوامشون هستن، زاد و ولد بسیار زیادی دارن. نگرانی ها قبل از اینکه سمبل هنتینگتون از دنیا بره یک مقاله منتشر کرد که ناظر به همین نگرانی بود. این نگرانی الان خیلی زیاد شده، لذا در 25 سال آینده فرضش اینه که ایالات متحده اگر تجزیه هم نشه به اشغال مکزیکی تمام شد، لذا قدرت غرب دست در واقع مکزیک خواهد. ترکیه اگر به اتحادیه اروپا پذیرفته بشه اتحادیه اروپا رو مدیریت میکنه و با توجه به شرایط و زاد و ولدش، با توجه به وضعیت جمعیتش، در خصوص به منابع نزدیکی در منطقه جنوب غرب آسیا هست و مسائل انرژی و غیره و خیلی از کارهای دیگه، این موقعیت رو خواهد داشت که قاره اروپا رو مدیریت کنه و نقشی که الان آلمان در متن اتحادیه اروپا داره در آینده نه چند سال دور 25 سال دیگه این نقش رو آیه ریچارد باستون مدعیه که کشور ترکیه ایفا کرد. اما همش در مورد ایران خیلی جالبه، میگه که ایران نرم افزار اداره جهان رو تولید میکنه. این شفاف علمی که در ایران وجود داره و این خیزشی که صورت گرفته، این خیزش خیزش تولید نرم افزار هست. چطور شما اگر سخت افزار کامپیوترتون رو از هر کمپانی که بخواد بخرید مهم نیست، مهم اینه که روی اون لینوکس نصب میکنید یا ویندوز نصب میکنید کدوم ورژن رو. نرم افزار شما، سیستم عاملی که شما نصب میکنید اهمیت داره. هر سخت افزاری هر جامعه میخواد داشته باشه داشته باشه، مهم اینه که چی در واقع مدل برای اداره جامعه تولید کنه. امروز مهمترین مدل، مدل معیشت، آنچه که امروز ما در جامعه همون سختی های عظیمی برش داره میکشیم و روز به روز مردم حس بیشتری نسبت به این که نمیتونن با این تلاشی که میکنن معیشتشون رو رقم بزنن، این موضوع موضوع نرم افزاری، یعنی نرم افزارهای انتقادی و انحرافی که در جامعه ما داره به کار گرفته میشه، اینها عامل این مسئله است. از سوی دیگه در نظام تمدنی امروز بیش از 7 میلیارد جمعیتی که امروز داریم در کل زمین، مهمترین مسئله که میتونه انتقال پیام کنه برای هر مکتب فکری یا مکتب الهی مسئله الگوی معیشت داره. الگوهای معیشت امروز به چالش کشیده شده. مهمترین الگوی معیشت که امروز مطرحه اینه که افراد دنبال پولن و با پول کار کنن، در صورتی که این نظام پولی که امروز در نظام بانکی جهان داره کار میکنه موجب نابودی بشر بوده. این مدل که راه چاره‌ای براش نیست و اطفال اشتراف در دیگران ازش اعلام توبه کردن، استاد مشاور اقتصاد در قرض، امروز در جامعه ما این کاملا جاریه. 30 سال پیش این پیرمرد رسما اعلام کرد در ایجاد با کارکنان بانک که پول نباید کار کنه. ببینید حکم صحیح. الان نظام اجتماعی، نظام معیشت، الگوی شناخته شده حول این میچرخه که با اندکی پول توی بانک، اندکی پول توی پول یا با کارهای این چنینی بشه و کار کرد. خب الگوی جای بودی؟ این نکته از آقای ریچارد واتسون اینه. در مقابل این الگو که امروز در بسیاری از ممالک پیشرفته تا 65-64% درآمد مردم از راه کار کردن پوله، مردم به پول دارن و پوله داره کار میکنه و این پوله یه دفعه این حباب میتره که وضعیتش و ساختار اجتماعی عجب قریبی رو بجود میاره. این موقعیت که الان هالیوود با جدیت رفت کراش حجم عظیمی فیلم سینمایی هالیوود در اون لایستری داره میتره شد، صدها فیلم مستند که استادان اقتصاد ایالات متحده و اروپا تهیه کردن و هیچ کدام این از سینما پخش نشده و نتانش، حجم عظیمی از آثار مستندی که استادان اقتصاد در آمریکا و اروپا نسبت به نقد درون گفتمانی لیبرالیسم انجام دادن که شما احساس میکنید در مورد چند خیابانهای تهران دارن با شما صحبت میکنن، در مورد اختلاف مثلا سه هزار نیجرادی، در مورد شرکت‌های اقتصادی موجود در نظام بانکی. ببینید هیچگاه نظام بانکی ما محکوم نمیشه، هیچگاه نظام بانکی ما محکوم نمیشه. چی اعدام میشه؟ کسی که رفته از بانک پول بگرفته. دیروز خب الان بهش میگن بانک در صورتی که اونی که انحطاط داره انحطاط ویژه‌ای که مربوط به سیستم بانکیه، اونی که انحطاط داره سیستم بورسه. اما به شما ارقا میکنن و بغنه میکنن که آقا این سیستم کاملا بیعیب و نقصه، یک کسی بد بوده اومده رفته مثلا اختلاف کرده و این موارد رو خارج کرده، در صورتی که ذاتی نظام بانک یعنی عرضی نیست، ذاتی جوهره این سیستم این ساز میکاره. اونی که خودشون دارن میگن این آثار مستندشون رو ببینید. آره به قول یکی از این دوستان دانشجو میگفتش که حالا که نارو تلیفون پخش نمی کنه لاغل یه دستایی که باید براش درست کرد و همه اینا رو چونش که زیمنیز شده یا دوده شد چونش که زیمنیز نشده همه رو یه جا مجتمع کرد، جمع کرد و نشانی آنجور تا که آقای این حرف عظیم مسئله نقد از درونی که قرار 5 سال 20 سال 10 سال دیگه سر ما بیاد همین الان بدانیم که چه بر سر ما میاد. سکوتی که استادان اقتصاد ما در دانشگاه کردن، خب نمیدونم یا بعدم 5 سال دیگه 10 سال دیگه این فجایع وقتی کامل میشه و برای مردم خیلی از مسائل روشن میشه اینا چه پاسخی خواهند داشت که این موارد رو هشدار نمیدن و این موارد رو تحذیر نمیدن. شنیدم که از خانمهای دانشجو تو دانشگاه تهران یکی از این استادها گفته بود که آقا این وضعیت اقتصاد لیبرالی چرا تذکر نمیدی؟ بعد داره میپاشه گفته زورشون زیاده، زورشون زیاده، میتونن توش بر بشه بشه. خب شما چرا سعی نمی کنید به عنوان استاد اقتصاد این برای اسلام رو تبویز بکنید و چیاره کنید؟ خصوص اگر اسلام داره بدن ما درس میدید. شما بحث کنید اینو برید به استاد پزشکی بگید، استاد پزشکی بگید که آقا شما پزشکی، شما تخصص دارید، شما دکتر در باره پزشکی دارید، یه بیماری یک مشکلاتی پیش آمده میگه که خب اون طرفی که داره از اون مثلا این ویروس ایدز رو میفرسته زورش میرسه، حالا میشه زورش میرسه، شما یه راه درمان بومی توی طب سنتی طب اسلامی چی تمتیم تولید کنید؟ اه داره بدن ما اینو درد بشونیم. استادی که ادبیاتش در دفاع از انگاره غربی اینه و در مواجهه با انگاره داخلی اینه که یکی تولید کنه به ما درس بدیم، خب اگه برشه کسی دیگه درس بده پس این باید رکارده داره شما میکنید باید رکارده هم برسده اینانو برد بعد دوباره شما اپلی میکنید پخش میکنید نسبت یک استادی که PhD فیلسوفی یا دکتره باید خودش تولید کننده دکترین و علم فلسفه باشه با گوشت کرده چیه؟ وقتی قرار شد دیگری تولید کنه بده تو پیاده کنی
دیگه نیاز ندارن به تو.
منطقه اونایی که بلند میشن میرن فالرشتنگ رو میارن تو ایران، بعد بهش میگن که من بعد اونجا یک کلمه از دهان در بیاد بگی که لیبرالیسم اینجور شده، کپیتالیسم اینجور شده، اقتصاد اینجوری. امیدوارم که من میدونم دیگه تو سرش میدونم باید میخنده چه اقتصاد مقاومتی، ولی ما علنی به شما میخندیم. همونطور که دایناسورها منقرض شدن، عدم توان اینکه کسی بخواد حقیقت رو ببینه و شرایط رو امروز ببینه و خودش مشوق بسنجه، این برای سرش نیست. داروینیسم اینو اثبات کرده. ما که داروینیسم رو قبول نداریم، شما که فرانکفورت مدل رو قبول دارید، این مدل رو ببینید. حرف امثال ریچارد واتسون و دیگران اینه که نجات از نظام اقتصادی امروز دست لیبرالیسم مارکسی نیست اونجوری که معماران تمدنی قرن بیستم بهمان دادن، بلکه اسلام فاینانس نظام مالی اسلامی میتونه ما را از دست بده که از این نجات بده. و در این سو دیگه در بین 2035 تا 2050 میلادی کلید و قدرت در مکزیک، ترکیه و ایران خواهد بود. ایران چرا؟ به دلیل اینکه میتونه نرم‌افزار تولید کنه. خب نرم‌افزار تولید شروع شده، چطور؟ استاد اقتصاد دانشگاه ایران همراه باشی چه نباشی؟ یه روزی رهبری کشورم تو سخنرانیش گفته که یه کسی اومد به من گفتش که مشفقانه توصیه میکنم نپذیری دارم میگم تو انرژی هسته‌ای به این مراحل رشد رسیدیم. ایشون گفتن که این فرد آدم مورد ذهن نبود، آدم خوبی بود. اومد گفت آقا یعنی اطلاعات غلط به شما نداده باشن که ما تو انرژی هسته‌ای تا اینجا ها رسیدیم. خب میدونم این فرد مسئول دانشگاه شریف بود. بنده خدا فکر کرده بود اون موارد باید مثلا چرا دست ایشون رقم بخوره. بله احمدی روشن مال دانشگاه شریف بود ولی جنابالی نبودی. با من یه چیز دیگه است، اگر مسئولیت داشتی در حوزه فیزیک نظری موقعیت ممتازی داشتی نسبت به تو درمهای بعدی دست نگاه پیدا نشدی. باور نکنیم ما وقت بحثی گفتش که بعد خودم بهش نشون دادم اینها دیده بعضی ها میتوانید همین اتفاق تو اقتصاد نیست. به کسانی الان جنبش مبارزه با سیستم رهبری در امریکا که این سیستم رو شروع کردن جوانایی هستن که این جوانا ایشونشون اقتصاد نخوندن. دور به پیش سالگرد آزادی خرمشهر بود، خب سن شما قد نمیده، ولی جوانی که امروز به نام حسن باقری بودم سوم قربان میشه توی تلویزیونش میشیدن جوان 1.5 سالگیه مثلا پنجشنبه سیستی یک سالش بود پیچیده ترین پدیده بشری یعنی جنگ رو استراتژی براش تعریف میکرد تو 21 سالگی بدونی که حتی سرباز رفته باشه بس عمرش اصلا دست رفته باشه. رضا خیلی وقتا خیلی از اتفاقات عجیب در معماری تمدنی آینده توسط رهبران عظیم توسط کسانی رقم میخوره که اصلا تو زمینه ها تخصص ندارن اما شهود میکنه. وقتی که نظام تمدنی لیبرالی و نظام تمدنی مارکسیستی رو در معماری سازوکاری که این پنجاه رهبر برتر مثبت یا منفی قرن بیستم رقم زدن از خاکستر قرن بیستم از خاکستر این دو گزاره مارکسیسم و لیبرالیسم در چهاردهمین سال قرن بیست و یکم از سه ایدئولوژی مدعی لیبرالیسم در راست مارکسی در چپ و اندیشه اسلامی در میانه این صفا فقط چینی ها که با کنفکسیونی ادعا ندارن که میخوان مدل برای جهان بدن، ژاپنی ها که با شینتویی ادعا ندارن میخوان جهان مدیریت کنن، روسیه که الان ادعایی از نظر نرم افزار نداره، کل ادعا تو متن اروپا یا لیبرالی یا مارکسی یا از دل اندیشه لیبرالی و مارکسی باید در سال 1000 و در واقع سال 2014 میلادی به بعد جهان مدیریت بشه تا سال 2050 شکل بگیره این الگوها یا اینجا باید یه الگوی چهارم خودش رو نشون بده. افق برای شکل‌گیری ایدئولوژی و الگوی چهارم نرم افزار و مدل چهارم کاملا خارجه، امکان نداره مطلقا رو حرف نزنی بعیده یک الگوی چهارمی به وجود بیاد که لیبرالیسم نباشه، مارکسیسم و سوسیالیسم هم نباشه، اسلام هم نباشه، حالا یک حرف چهارمی برای اداره جهان. از این ستا که بازیگران عرصه اصلی تمدن سازی امروز هستن، ریشه این ستا رو برای حرکت چریدیشون تو قرار دیگرسون دنبال میکنیم. بخشی از رهبران جهان اردوگاه لیبرالی رو رقم بزنن با پیمان ناسو، بخشی از رهبران اردوگاه در دارا سوسیالی رو رقم بزنن با پیمان ورشو و دارش شوروی و موارد دیگه. و این وسط پیرمردی فنیادی الهی زد و انقلاب رو رقم زد که این انقلاب مرحله سیاسیش تمام شده، مرحله اقتصادی فرهنگیش آغاز شده. این مرحله اقتصادی فرهنگیش حرکتی که رقم میخوره که توده انقلاب شناسی انقلابها دو اکتوار در صورت دارن، یا مدل حیوانات بچه‌زار یا مدل حیوانات تخم‌گذار. مدل حیوانات بچه‌زار مثلا گربه وقتی به دنیا میاد کاملا دست و پاش معلومه، یعنی انقلابی وقتی به دنیا میاد کاملا از اول معلومه که چارچوبش چجوریه، سر و دم و پا و در جامعه شناسی انقلابها بحث از سر اینکه بعد از انقلابها دو مرحله‌ای به دنیا میان، یعنی اول تو قالبه مثلا تخم‌مرغ به دنیا میاد بیشه، بعد تو مرحله بعد آرام آرام وقتی پوسته میشکافه و اون جوجه به وجود میاد آرام آرام سر و برش مشخص میشه. اینی که جامعه شناسان انقلاب میگن انقلاب اسلامی جزء انقلابهای تیره دومه، یعنی انقلاب اسلامی ایران مرحله اولش مرحله در واقع بیشکلش توی 57 متولد شد و در دهه چهارمش آرام آرام داره پوسته میشکافه و اون سازوکاری که مربوط به اصلا و پیکره اصلی اون هست، یعنی فرهنگش چیست، اقتصادش چیست، سازوکار دیگر چیست، اینها آرام آرام خودش رو توی این روند آزمون و خطا نشون میده، نرم افزار میشه، الگو برای اداره جامعه میشه. همون نقشی که پیامبر جلیل القدر اسلام بعد از اینکه مبعوث شدن و دین رو آوردن به عنوان دین آخر و دین نهایی و کلام غیب ختم شد، ختم انبیا و ختم کسانی بودن که نبر در واقع نبر هست و خبر بهشون میرسید تا باید به مردم منتقل میکرد. بعد از ایشون سازوکاری در افراد که به حمدالله امروز یک گستره جهانی رو پوشش داده و نزدیک 1.5 میلیارد نفر انسان مسلمان زیر این پرچم زندگی میکنن، شکوفایی این اندیشه سپس در 35 سال گذشته با حضرت بولله به گونه ای رقم خورد که امروز ما داریم میبینیم در هماوردی با دو دسته ایدئولوژی پرمدعای فلسفی بشر مدرن از اونها در این مسابقه و کورس گامی جلوتر گذاشته و خودشون برآوردشون اینه که اگر از این اسلام نظام مالی در آمد میشه نجات پیدا کرد، اگر از این اسلام در واقع الگوی نرم افزاری در آمد میشه در واقع بهش چنگ زد و الا بشر با تکنولوژی ذهن خودش جلوتر نمیره مگر اینکه خودش اصلا اصل تکنولوژی کنه، یعنی هر چه بیشتر دوربر خودش پدیدهای تکنولوژیک رو بحث بده در هم بزنه قطعا معناش این نخواهد بود که در نرم افزار و علوم انسانی هم به نتیجه رسیده. چهار مرحله در طول این چهار دهه رقم خورده. دهه اول دهه نشرقی نغربی بود، جمهوری اسلامی میخواد شده نه مارکسیست نه لیبرالیسم نه سوسیالیسم نه کپیتالیسم. این دهه تمام شد 1357 1360 بعد از رفاهی برده دهه نشرقی نغربی. همون بر سر سردر وزارت خارجه ما شعار نشرقی نغربی هست و در آن صدا و سیما دو تا لای در واقع چپورال که دو تا علامت منفی پشتشونه به معنی نفی شرق آمد. این پارادایم دهه اول انقلاب دهی دوم انقلاب اسلامی این بود که حالا وقتی شما میگید نشربی نقربی پس چی؟ این نشربی نقربی جمهوری اسلامی معنی جمهوری اسلامی چیه؟ آیا جمهوری اسلامی سنته؟ آیا مدرنیته؟ آیا هم سنته هم مدرنیته؟ نه سنته نه مدرنیته است؟ پس چیه؟ یک دهه بحثای سنت و مدرنی تریدیشن و مدرنیته پست مدرنیته مباحث مثل مثلا سنت و تجدد همزم باید میبینم تو بعض مرمان تلویزیونی بعض روزنامه و مجله در اونش میبینم که ایران در اخره سنت یا مدرنی مراحل انتقال از سنت و مدرنی رو طی میکنه. یک دهه هم تبیین این موضوع ببینید هیچگاه در کلام رهبر انقلاب در دهه دوم مسئله سنت و مدرنی نیامد، یعنی اصلا تو پارادایم رهبران نظام این مفهوم مورد واقع در واقع نبوده، قبول نشد. دهه دوم یه سری بحث روشنفکری شد که آقا بالاخره ما سنتی هستیم مدرنی هستیم چی هستیم، بعد معلوم شد که ما نه مدرنی هستیم نه سنتی، نمیشه با اون میزان و خطکش و معیار سنجید. وارد دهه سوم شد. در دهه سوم بحث اندیشمندان این شد که آقا اصلا تریدیشن و مدرنیته سنت و تجدد در درون پارادایم اصالت بشره. شما جایی که میگید هومانیسم، هیومانیسم، اصالت با بشره، بشر خودش مبنای تشخیص همه چیز هست، اونجا شما میتونید تشخیص بدید که چی سنتیه چی مدرن. مفهوم سنت و مدرنیسم، تریدیشن و مدرنیته، سنت و تجدد در کجا تعریف میشه؟ توی اصالت بشر، هومانیسم، سوپر پارادایم هومانیسم. اما این دین آمده میگه که اصالت با بشر، اصالت با خدا، سوپر پارادایم تئوری. لذا دهه سوم زمانی شروع شد که بنده حقوق بشری دیگه داشت که برجسته میشد که اصالت با بشر از حق با بشر است. دیگه مشخص شد حق خدا از چی میشه اینجا؟ مرگ و زندگی ما دست خدا، مرگ و زندگی خدا دست ماست، اینجوری که نیچه میگه که خرامون. این تفکیک خمینی از تئوری اصالت بشر از اصالت خدا که سوپر پارادایم بر مفهوم بشر میذاریم، یه دایره تقسیم میکنیم که سوپر پارادایم همه چیز به مرکز اون دایره تقسیم میکنیم، اون وقت میشه بشر. یا به عکس سوپر پارادایم رو این خانه کعبه میذاریم، حلقه حلقه دایره میزنید، همه چیز به خدا را تقسیم میکنیم. کدوم یکی از اینا؟ اگر اصالت با خدا و به تعبیر غربیات و فلسفه‌شون تئوریسم اصالت داره نه هومانیسم، پس در واقع اینجا اصلا سنت و مدرنیته معنی پیدا نمی‌کنه. اینجا اصلا ما باید به چارچوب دیگه، به یک سازوکار دیگه برسیم. لذا مبحث دهه دوم که تقابل با عبور از نشرب غربی نغربی، مسئله تقابل بین سنت و تجدد بود و اینکه ما در کدوم مرحله‌ای و چطور گام بندی بشه تو برنامه‌ریزی استراتژیک تا مثلا از سنتی بودن به مدرن بودن برسیم، در دهه سوم به مرحله دهه تفکیک رسیم که ما اساسا در تفکیک بین اصالت بشری و اصالت خدا فعلا در نظرمان شده. این دهه به دهه چهارم که رسید مقصد مشخص شد. حالا معلوم شد ما در یک اتوبانی هستیم، این اتوبان دو طرف شما از یک مقصدی به یه مبدعی، از یک مبدعی به یه مقصدی میرید و به عکس طرف مقابل در آن سوی اتوبان از یک مبدعی دیگه به یه مقصد دیگه میره. در نگاه رهبران، در نگاه امام و در نگاه شخص رهبری، این میشد اون فراز حتمی آیت الکرسی در سوره بقره که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الله مفرد نیست، یه دونه ولی ولایت داره بر مؤمنی، اینها رو خارج میکنه از ظلمات، ظلمات متکثر میشه، از ظلمات یه بر سمت نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اما برعکس این طرف بود، والذین کفروا، اونهایی که کفر می‌ورزن روی حقیقت رو می‌پوشن. دیگه آقا این سیستم ربویه، کلمه ربا یعنی سودخواری. ببینید اصلا بحث ارزشی نیست. چهار تا کلمه تو قرآن میگه زیاد، اضافه، برکت و ربا. این چهار تا یعنی به چیزی اضافه شدن. حالا میگیم آقا یک عینک، اینم یک عینک اضافه شد، دو تا عینک هم اضافه شدن، این میشه اضافه. اینجا شما چند سیسی آب می‌ریزید، زیادتر می‌ریزید، پرش می‌کنید، این میشه زیاد نسبت به اون اضافه. برکت یعنی اگر یه جایی یه چیزی بود هیچ برداری کم نشه. ربا نوعی زیاد شدنه که حسب ظاهر شما فکر می‌کنید زیاد شده. یه کودک یک ساله اومده جلوی شما این بازکنک کوچولی رو آورده، شما براش باز کنید، شما یه پوچ می‌کنید توی می‌دمید این پف می‌کنه، این بچه خیلی خوشش میاد، چنگ می‌زنه به این، شما دارید براش بازش می‌کنید، یه دفعه این که زیاد نشده بود، این که اضافه نشده بود، این که برکت سرشی ترکید. خب شما با عقلتون میدونید که این بزرگ شده بود ترکید، همین تجمال دو پلاسی دهتن هم اون کودکه شرومانه گریه کردن، خب اون شما شبهده بازی کردید قایمش کردید. حالا یه بشته بود بابا این همون بود، این بزرگه که تجمیل شده فرمانده اینجا بود، همه ایش الان بگیم کشید شده. خیلی مفهوم عجیبیه که آقا سودخواری، ربا وقتی دیگه به محاق میبره، برشت، زیاد، اضافه و ربا. آقا اقتصاد علم است، معادله است، این هم علمه، این هم یه فکره. از حالت کلامه برد گرمش بیرون، شما این چهارت کلمه رو از زبان عربی بسنش اصلا نگاه علمی هم دینی هم نداشته باشه. اما وقتی میدانی که اسکناس چاپ کنی بدون پشتوانه، داری تو جامعه دلهی تولید میکنی.
انگار این مقدس مثلا دانشگاه شریفه که تو کنش توی زیرزمینی دستگاه چاپ بذاره هی دلار چاپ کنه، اسکنات چاپ کنه، ترابل چک 50,000 تومانی 100,000 تومانی چاپ کنه، یک تون، دو تون، سه تون، ده تون، جز توی خیابون آزادی هر چی خونه و مغازه و لوازم خانگی و اتومبیل همه چیز رو بخره. اسکناتی که چاپ شده اثر گذار تو جامعه اعتبار داره تا مشخصش تقلدیه، ولی آنچه که تولید میکنه بدهیه تو جیب یه نفر میره، یه نفر غارت کرده با این کاغذهای بدون پشتوانه این رو که چاپ کرده، شما میگید عجب متقلبی بوده، سیستم اعتراضی و قضایی باش برخورد میکنه. همین اتفاق رو چرا تو سطح اقتصاد جهانی در مورد دلار آمریکا کسی ایجاد نمیکنه؟ خب یه متقلب بزرگی توی فدرال رزرو نشسته علنی هم چاپخونهش نیست، گفتنی هم نیست، علنی داره همچه اسکناس چاپ میکنه. آقا اون چیزی که شما بهش میگید ال توی تئوری، وقتی شما میارید روی این رو میپوشونی اصلا این کفر، کفر یعنی پوشوندن روی حقیقت. حالا این رو شما دارید پوشون میپوشونی که چاپ اسکناس بدون پشتوانه قدرت و ثروت بشری رو به مقام میبره، همه چیز رو نابود میکنه. مؤمن و کافر خیلی عجیب و غریبی نیست، خیلی وقتا اینا کفرشون با ضربههای علمیه. لذا میگه که والذین کفروا در مقابل اون مؤمنی اونایی که کفر میبرزن، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، و ایشون طاغوت یه دونه ولی هم ندارن، ولایت های متعدد دارن، اولیاءهم طاغوت 10,000 تا 1,000 تا ولی دارن، چون بشر مطلقا ولایت پذیر و ولایت نداره. حالا لیوان قلب انسان که توی قرآن بهش میگن شهاب، قلب انسان محل حب و بغض، محل حب و بغض بهش میگن شهاب، اون محل حب و بغض که میشه شهاب، اگر از حب کسی یا حب چیزی مملو بود اون کس یا اون چیز بر اون ولایت داره، به همین سادگی. مگر که کسی بگه آقا من اصلا حب نمیورزم، مگه میشه که تو حب نورزی که انسان نیست، حب نورزی که انسان نیست، حب و بغض عشق و نفرت در وجود انسان در وضعی به نام شهاب انسان، شهاب انسان در قلب انسان محل حب و بغض. اگر کسی به کسی حب داشت یا به چیزی حب داشت، اون کس یا اون چیز برای ولایت داره. هر کس از کسی یا چیزی بدش اومد بغض داشت، از اون اعلام براءت میکنه. این تبری تبری تو فروعتی مبنای علمی شد، تبری تبری ولایت و براءت اینه، اینی که مطلقا همه ولایت پذیرن. مثلا تو جامعه ما میگن که مثلا نه آقا بعضی ولایت ندارن، به نسبت رو قبول دارن، بقیه ولایت مدار نیستن. هر کس رو ببینید ولایتی داره، منتهاش مهم در انسان بودن اینی که کسی بداند ولایت چه کسی در اون مسکوی چه چیزی و چه کسی در اون ولایت داره، چه چیزی و چه کسی از او اعلام براءت میکنه. اینجا میگه که میفرماد که الله ولی و الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. وقتی الله ولی مؤمنین اونا رو خارج میکنه از ظلمت ها به سمت نور و به عکس، و الذین کفروا اونایی که کفر میورزن میپوشنن این حقایق رو، میگن آقا این حرف علمیه، و الذین کفروا اولیاء هم طاغوت، او چند تا ولی دارن اخراجش میکنه، یخرجونهم من النور الى الظلمات، از اون نور مبدعی نور خارجش میکنه به سمت ظلمت ها. حالا سوال مفصلی اینه که یعنی چی؟ یعنی کافر اول توی نور بوده، مؤمن اول توی ظلمت؟ مسئلهش میشه این که توسط مفصلین که این نور ظلمت در درون انسانه، انسانه همه اول که به دنیا میان نور فطرت دارن دیگه، همه فطرتشون نورانیه. حالا یه موقع من نور فطرت خودم جدا میشم، میرم سراغ ظلمت ها، سراغ بوبه های بی حساب کتاب، که هر کدوم از این بوبه ها، هر کدوم از این عشقهایی که به یک چیزی به یک کسی به دید کرد، اون دل سپردن ها در واقع دنبال بوبه رفتن بوده، مال دنیا، عنوان، جا، مما، هر چیزی، این ظلمت ها که ولایت بر من ایجاد کردن رفتن، خدا دوباره دست من میگیره، من بر میگردونه به سمت نور فطرت، اون نور در درما بود. و به عکس یه کسی اول نور فطرت داره، در نور فطرت خودش هست، اما انعام اختیار خودش رو میده دست این سازوکارها و ولایت های طاغوت، این طاغوت جا و مقام و حقوق های مختلف این رو میرسونه به مصیبت خودش. خب در یک چنین شرایطی
دهه چهارم در نظام معماری تمدنی اسلامی چی میگه به ما؟ میگه چه آقا نه شرط نقرده باشه اعلام کردیم چنار، نه مارکسیسم نه لیبرالیسم. خیلی خوب، شما رو به اجازه میتونید چیه این جمهوری اسلامی که میگه چی؟ جمهوری اسلامی جمهوری سنت یا مدرنیته؟ خب این هم که معلوم شد که معلوم به یه فرادن دیگه است، گذاشت تو کنار. رسیدیم به دهه سوم. در دهه سوم معلوم شد که آقا تفکیک بین اصالت بشر با اصالت خدا، اصالت با بشر یا با خدا. اول باید اینو روشن کنید. تمدن رو که این بسازید که شما خدا رو از زندگیتون گذاشتید کنار، غربی رو بهش میگن پاگانیزم. پاگانیزم یعنی کفتیشی. آیا شما اصالت رو میدید به این که هر چی خود بشر استنباط کرد درست است، نیاز به کلام بند نداره؟ اگر این گونه شد کار به نوپاگانی کشید کنار گذاشتید، کنار خودتون راحت کردید، شما اصالت رو دادید به بشر. اما نه، اگر شما معتقدید از فضل امروز فردای آخرتی به هفت متعلق ایمان دارید که هیچ کنم از این هفت متعلق رو نمیشه زیر میکروسکوپ و پشت تلسکوپ کار کرد. وقتی میگن کسی مؤمنه، اینجا گفته بود الله ولی الذین آمنوا، اونایی که ایمان میارن، ایمان به چی تعلق میگیره؟ هفت متعلق داره. ایمان به غیب، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب، ایمان به نشانه‌های خدا و ایمان به آخرت. حالا مفسرین در این آیات میگن که از اینجوری که آمده تو مفهوم و شرح لغت در ادبیات لغت در لغت شما در نگاه عربی، اگر شما اینجوری گفته شده که اگر شما یکی از اینا رو نداشته باشید بقیه‌اش هم قبول نیست، یعنی اینجوری که دیگه آقا حالا ما ایمان مثلا به 5 تا ایمان داریم، 2 تا قبول نداریم، 6 تا ایمان داریم، 1 تا قبول نداریم، هیچ کدوم از این هفت تا مطلب شما نمی‌تونید زیر میکروسکوپ بپوشید. چی میتونه خیلی رو بیاد مثلا با سازوکارهای علوم تجربی اثبات کنه؟ ملائکه رو با سازوکارهای علوم تجربی اثبات کنه؟ نشانی های خدا رو اثبات کنه؟ چطوری؟ کی میتونه بیاد مثلا ثابت کنه حرف سعدی رو که بنده در اسلام سعد در نظر هوشیار هم برابرش دفتری معرفت جرده بار بلی دست استاد زیستشناس به شما میخنده یه چه حرفی میزنه؟ برگه به دست اول خود سنده جنگی انجام میده. اما وقتی قرار شد شما اصالت رو بدید به خدا و ایمان داشته باشید، در واقع سازوکارتون با نظام تمدن سازی که رهبران جهان در قرن 20 و قرن 19 متنگار مارکسیست و لیبرالیست در مدل متفاوت میشه. شما هفت متعلق رو برای ایمان انتخاب کردید که این هفت متعلق اصلا یک سازوکار و راه دیگه رو میده. وقتی در دهه سوم این تفکیک کامل شد که بلکه در ایران خصوص در واقع اصالت میدن اومانی به بشر و لذا هیومن رایتس و حقوق بشر برای این مطلب، برخی اصالت رو میدن به خدا و لذا اول حق خدا رو مبنا قرار میدن، سپس حق بشر، و حق بشر رو در راستای حق خدا میبینن، حق طبیعت رو در راستای حق خدا میبینن، حق حیوان و گیاه رو در راستای حق خدا میبینن. خدا که سودی از این چیزا نمیبره، حق طبیعت و حق گیاه و حیوان و نبات و انسان و سایر موارد در راستای حق خود انسانه. این دهه وقتی روشن شد، در دهه چهارم تکلیف مشخص شد که آقا ما هم به مقصد نور بریم یا ظلمات. اینجا مقصد نور یا ظلمات؟ نور الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. آیا میخوام بریم به سمت در این سوی اجبار میخوام بریم به سمت نور؟ تمدن سازیمون تمدن معطوف به نور، معطوف به ایمان، معطوف به فطرت، یا تمدن معطوف به در واقع نکبته؟ تمدن معروف به نجبت درست بیش خدمت دوستان در دانشگاه که اتاهم بوده اشاره کردم در بحث اعلامی جهانی هم خدا گزارش کرند کرندگذاری کودکان 2014 منتشر شده. فامیلی من نقشه خانواده 2014 سامان بوده. بعد میزان کودکان که نامشروع به دنیا آمدن در کشور بود، حیرت انگیزه. مثلا فرانسه 56%، سوئد 55%، برزیل 66%، کولومبیا 84%. آمریکا 49 درصد، 46 درصد، انگلیس 49 درصد. بعد مثلا میگه که پایین سهمه آفریقا چون در کشور اسلامی، خب این عدد خیلی مرچیزه بوده، گوزه کشور اسلامی عدد دارن که ترکیه یکی هم اندونزی با 3 درصد. خب شما بگید تمدن مدرن به من شما جی ای پی شو نشون میدن، تو اقتصاد جی ای پی شو نشون میدن، ولی درست تکنولوژی شو اینجا نشون میدن. اما اخلاق چی؟ فرمود اندی و اسپده و تم نما مکارم اخلاق، من مبعوض نشدم مگر برای تصمیم مکارم اخلاق. یکی از روابطهای دین پیامبری که شعارش موقعی بهتتشون بود که برای تصمیم مکارم اخلاق آمدن اینه که ملت 78 میلیون ایرانی یه بزرگ کرنم اجازه نداره تولید کنه، در ایجاد کنه. گزارش اخیر فردیام یکی 450 میلیون در سایت بورد تولید کردن و جالبش اینجاست که 89 درصد کاربرانش آمریکایی ها. خب آیا حالا به سمت ظلمت رفتن یا به سمت نور رفتن مشخص میشه در امکان تمدن ایران؟ اینکه یک نظام تمدنی مدعی بشه که آقا اگر زنان رو زیر پوشش حجاب شما محصور کردید، مردها چشمشون حریص میشه و باید برای اینکه این اتفاق نیفته شما برهنگی رو رقم بزنید، دیگه از جامعه غربی برهنه تر، پس چرا این تمدن نیاز 450 میلیون در سایت فرم داره؟ فقط من و چرا نیازمند اینه که 89 درصد ساز و کارها رو، یعنی 89 درصد کاربرانش بشن انسان آمریکایی؟ خب این درجه بخش این حجم کودکان زنان‌زاده این چه خود توجیه میشه در این زمان تمدنی؟ اون سوی دیگه این که روا گفته آقا روا رو بخاطر خود من خدا نمیگرد دارم میگم آقا روا رو خودی به محاق میرن میشه آقا برای سیلی بانک بود چی میتونه به این موارد بپردازه؟ چی میتونه اینها رو، یعنی در واقع ما بگیم آقا خیلی خوب ارزش های تکنولوژی یه جا، ارزش های رشد و چرخشن یه جا، به این مشتم فکر کنید که آقا در کنار جی دی پی و جی ام پی در مورد ناخالص ملی و موارد دیگه از این دست که معیار رشد و پیشرفت جوانه هست، رشد و پیشرفت اخلاقی چی؟ تعداد کودکان نامشروعی که تو نظام تمدنی به دنیا میاد. سوئد 55 درصد، فرانسه 56 درصد، انگلیس 49 درصد. یعنی بیش از نیمی از کودکانی که شما ببینید تو خیابون دارن راه میرن خب اینا چرا کنار اون رشد توسعه نمیاد؟ چرا تو تئوری توسعه که دانشگاه ما تدریس میشه معیار توسعه یافتگی موارد قرار نمیگیره؟ ببینید داریم صحبت از نقش رهبران در تمدن‌سازی نوین میکنیم. وقتی در فرانسه آقای غلام و قبل از اون رئیس جمهور قبلی سارکوزی مناسبات اخلاقی اینقدر به هم ریخته و هم پاشیده است، وقتی دوره مثلا آقای کلینتون گرده اقتدار در اومد سر خانم مونیکا لوینسکی و مثلا جون زولیک اصلا اقتدارات عجب و غریبی، وقتی رهبرانی خودشون فساد اخلاقی دارن و تمدنی رو رقم میزنن که تمدن پایش بر مسائل نفسانی، خب مقصد توی نظام تمدنی و نظام تمدن‌سازی مقصد هم تو ظلمات این که نور یا ظلمت اینها هدف گیری های تمدنی. وقتی پیر مردی در قرن بیستم میاد دین رو عرصه میاره، اونطور که رهبر انقلاب جنبه در بحث ایشون گفتن هنر بزرگ ایشون بود که دین رو عرصه آورد جایی که اصلا کسی جرأت نمیکرد از دین حرف بزنه و انگاره های دینی یکی یکی میاد خودشون تو صحنه اثبات میکنه. اثبات توسعه یافتگی در اینه که 55 درصد انسان اسکاندیناوی حرامزاده است، 56 درصد انسان فرانسوی هست در واقع کودکانش حرامزاده است، 42 درصد انسان انگلوساکسون توی انگلیس حرامزاده است، تو آمریکای لاتین که فاجعه است فقط ما فوتبال برزیل میبینیم 66 درصد کودکان نامشروع. خب اگر این موارد هم در توسعه یافتگی مطرحه، یک بخش توسعه یافتگی دیگه تمدنی 89% کاربران وبسایت های پر مال خودشه که برهنگی تو خیابونش و جامعهش از بقیه بیشتره. بالاترین ضریب ربا داره در جای ایران خودشون میگن قماره. تو ایران سعی میکنن بگن پدیده بورس یه پدیده خیلی خوبیه، اما چون بورس با قمار شکل گرفته و با قمار به وجود آمده و ذات و جوهرش قماره، خودشون رسما میگن چه قمارباز هم میگن. این نظام تمدنی و نظام اجتماعی آیا آنچه که توسط جریان برتون بود ساخته شد در اون سازوکاری که مسائل طلا رو بتونن بیارن اون چارچوب رو ایجاد کنن، آنچه که در نظام شرق و غرب در مارکسیسم و لیبرالیسم توسط این پنجاه نفر معماران اصلی و رهبران اصلی چه اون انقلابها چه استعمار چه ضد استعمار رقم خورد، همه اینها رو کنار هم بگذاریم، در 14 سال اول قرن 21 خاکستر اون تمدن ها چی داره به ما نشون میده؟ اینجا بود که نقش انسان بزرگی مثل پیر جمادان خودش رو نشون میده. پاپ در روم نقش خودش رو ایفا میکرد اما صرفا مورده میکرد. از دل اندیشه پاپ در کلیسای واتیکان الگو برای اداره بشر امروز در نمیاد، ولی انسان مسلمان امروز آماده میشه که فیض هستی رو برداره، ادبیاتی که تولید کرده و در حال تولید ما هست رو به شکل آزمون و خطا آرمان ها پیاده کنه، انقلاب سیاسی رو که 35 سال پیش عملیاتی کرد اون انقلاب سیاسی رو به مرحله انقلاب فرهنگی و انقلاب اسلامی برسونه. هنوز در این حکومت شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داره، یعنی هنوز انقلاب فرهنگی محقق نشده. این بهتره از انقلاب فرهنگی انقلاب اقتصادی آرام آرام داره خدماتش فراهم میشه و کارگزارهاش فراهم میشه. تمام این حرفا به این معناست که دهه چهارم ما رو بتونیم به اینجا که مشخص کنیم که چیستی. دهه اول نه شرقی نه غربی، دهه دوم سنت یا مدرنی، اینکه حالا این شرق غربی نیستی این جمهوری اسلامی چیست. دهه سوم دهه تفکیک اصالت بشر یا اصالت خدا. اگر مارکسیسم و لیبرالیسم دو تا ایدئولوژی ضد هم بودن در یه چیزی با هم مشترک بودن، هر دوشون اصالت می‌دیدن به بشر، ولی برای اولین بار یه حرف جدیدی آمده بود که دیگه کاری با کلیت در اومانیسم نداشت، حرف برتری می‌زد. حالا رواج این سازوکار اقتصاد مدرن و زندگی بورژوایی مدرن حق بشر رو محقق کرد، حق بشر امروزه که زن آزاد باشه، رباکار باشه، اهل صرف و فجور باشه، یعنی واقعا اعلامیه جهانی حقوق بشر کاروانه خوبی الان این چیزی که خودشون منتشر میکنن، این کاروانه چیست؟ کاروانه مدرنیتست دیگه. 75 میلیون کشته تو قرن 20 دو تا جنگ جهانی فقط نزدیک 70 نفر دو تا جنگ جهانی کشته شد. رمبرد مدرنیته فقط نباید مثلا بزار تکنولوژیشته ما قبول داریم خیلی از این سازوکارها رو چه شما رو بگیره و معماری سازوکار تولیدهای توسعه و معماری تمدنی که این رهبران به هم زدند. اما بعد از دهه اول و نفی شرق و غرب، دهه دوم و مقوله بسیار مهم تبیین این که آیا ما سنتی هستیم یا مدرنی، دهه سوم و تفکیک این که ما اصالت به بشر میدیم یا اصالت به خدا میدیم، و دهه چهارم که آرام آرام با آزمون و خطای مکاتب و سازوکارهایی که عهد شد حالا دارم مشخص میشه مقصد بوده یا ظلمات. 30 سال پیش 30 سال پیش درست بشن چه کفی دانشگاهی برکنه برد، چون اون روز میگفتیم آقا علم مطلقا خوب است و فقط دست ناهم بوده، مسئولیت ها مطلقا خوب است دست ناهم بوده، از رو بگیرم بدن من همچی درست میشه، این علم رو من بخونم حتما همچی درست میشه. بس فهمیدیم نه اینطوری نیست. علومی که این کفی دانشگاه های ما خیلی ها شده ترجمه میشه در روز علوم انسانی خیلی از مثلا گمراه کننده است، نجات بخش نیست. خودشون در دنیا جریان توبه را میدادن، میگن آقا توبه کردیم از این اقتصاد، این فرم اقتصادی که حیات معیشت امروز بشر مدرن رو رقم زده، این ضلالت و گمراهی در پی داشته. رسما استیگلیتز فرنگی دو بار جایزه نوبل اقتصادی کتاب مینویسه سقوط آدولف لاهی اصلا سقوط کرده اینه، نه اقتصاد آمریکا اروپا، خود علم سقوط کرده، نمیتونه خودش جمع کنه. لذا این تصور شما فکر میکردیم مصادر اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی رو دست اقتصاددانهای دانشگاههای مختلف کشور بدیم، اینا چون تئوریهای علم اقتصاد رو میدونن پس میتونن معیشت دینی رو هم رقم بزنم، امروز توی آزمون خطا این تجربه گران قیمت و تنظیم به دست آمد که نهنده می شود. حوزه علوم فن، حوزه علوم انسانی، حوزه علوم فنی نیست که شما بتوانید با علوم فنی یا علوم پزشکی تو هر جامعه این سازگاه رو رقم بزنید. علوم انسانی جوامع دیگه جهان شمول نیست مثل علوم فنی، مثل علوم زیستی. و خیلی از انگاره‌هایی که توی علوم انسانی غربی مبنای عمل ما قرار میگیره میتونه ما رو به ظلمت و گمراهی بکشونه، میتونه در واقع جنایتی بر ما ایجاد کنه که ما رو به سمت ظلمات ببره نه به سمت نور. این تفکیک در چهار مرحله دهه اول، دهه دوم، دهه سوم، دهه چهارم خب صورت گرفت. با آزمون و خطا البته تحولات خیلی پرشتاب بود. شاید کسی باور نمیکرد توی چهار دهه این نتایج و این برآوردها دست بده، اما خب خوشبختانه این اتفاق افتاد. البته خیلی دردناک بود چون بسیار ریزش های زیاد و الحمدلله رویش های بسیار خوب‌سرده‌ای داشت. ریزش هاش دردناک و نگران کننده بود، حیف بود برای زیادی سر. و خب خوشبختانه در نسل جوان رویش های عظیمی صورت گرفت که حالا تو نسل شما هم داره خودشون نشون میده مثل نسل بعدی. از این منظر هست که معماری که رهبران قرن بیستم صورت دادن، نظام تمدنی که ساختن، این نظام تمدنی امروز با چالش جدی روبرو است. مدل چپ مارکسیستیش که از یک طرف، مدل راست لیبرالی در ملی‌گرایانه‌اش هم که از یک طرف، و شرایط امروز گلونه‌ای رقم خورده که در واقع یکی از مدعیان اصلی الگو برای اداره جامعه اسلام است. و بعد توی ملت‌های اسلامی اون ملتی که یک مقداری از بقیه بیشتر جلو رفته و بیشتر تلاش کرده و شرایط مطالعات بیشتری داشته ملت ایران. حالا ما وقتی میگن اسلام منظورشون جمهوری اسلامی نیست، وقتی میگن اسلامی فایننس نظام مالی اسلامی نمیگن بزمانه دیگه جمهوری اسلامی میده، اما جمهوری اسلامی که یک مقداری توی آزمون و خطا فرصت بیشتری داشته در 35 سال این مقداری رو آزمون کنه. الحمدلله نتایج توی این حوزه تو برآوردها مثبت شده. امید ما به خدا اینه که توی چند سال آینده بتوانیم الگویی که داره با سرعت تهیه میشه معرفی بشه به جامعه، و بعد از معرفی در مدل پایلوت و آزمایشی اجرا بشه و سپس در سطح جامعه عمومیت پیدا کنه و بعد هم به عنوان الگو به جامعه بشری معرفی بشه. انشاءالله.